أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض قبولیت آتا عبادات. شکل جلسه هم که همون چیزیست که مثل جلسه پیش بود، حالا انشالله این جلسه ما یه مقداری روی وقت هم مدیریت بیشتری میکنیم. 3 تا 20 دقیقه توی ابتدای جلسه به اساتید اختصاص میدیم که طرح بحث اولیشون رو روی فصل 3 کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی داشته باشن. بعد 10 دقیقه هم در واقع به هر کدوم از اساتید وقت میدیم که حالا ناظر بر هم دیگه، حالا نقدی دارن تکمیلی دارن، یه بحثی ناظر بر هم دیگه داشته باشن. خدمت اساتید هستیم. حالا فکر میکنم حالا اگر صحبت مقدماتی اساتید دارن بفرمایید، اگر نه که حالا به نظرم رسید که اگر استاد طرزاده امروز شروع بکنن، چون حالا بحثشون بیشتر معطوف به متن کتاب بود و بعد بقیه اساتید شاید بهتر باشه.
بیشتر مقصد بنده اینه که این متن یه مقدار شناخته بشه. با همین نگاه سعی من اینه که یه اجمالی از فصل دوم رو بابشا فصل سوم رو بابشا باز کنیم، بعد اساتید محترم هم اگه صلاح دونستن تکمیلش کنن که اصل متن به اون گویایی که باید برسه برسه. بعد اصطلاحا میگن حالا تفکر شروع میشه در متن، تازه بعد که متن منکشف شد قدرت تفکر رو به ما میده. در فصل سوم اگه یادتون باشه در فصل قبلی اومد به نیاز فلسفه ما را متذکر شد، تأکید کرد. حالا استاد میخوان به نیاز علوم انسانی ما را متذکر کنن که تو این تاریخ با این هویتی که مدرنیته برای خودش درست کرده است، یکی از ضروری ترین علومی که نیاز داره علوم انسانی است. اگر عنایت داشته باشین اون 5 سطر آخر ایشون میفرمان این علوم، یعنی علوم انسانی جدید، متذکرید خودتون که منظور علوم قبل از مدرنیته و اون تفکرات قبل از مدرنیته نیست. این علوم انسانی جدید را می فرمان دیرتر از فیزیک و شیمی پدید آمدن و پدید آمدنشان مقارن با این را به اساس شاکلید بحثشونه ظهور بحرانها در جامعه جدید بوده است. یعنی ضرورت این علم از این جهت میگن. ادامهش هم اینه، علوم اجتماعی آمدند که این بحرانها را بشناسند. یکی از غفلتهای ما که حتی آنی که میگویم علوم انسانی متوجه نمیشیم که آقا این علوم انسانی یه فرزندیست مخصوص مدرنیته، در ازای مشکلاتی که مدرنیته ایجاد کرده است میخواد که این بحرانهای مدرنیته را هم بفهمه هم رفع کنه. علوم اجتماعی آمدن که این بحران‌ها را بشناسند و زمینه‌هایی فراهم کنند که اگر بحران‌ها و تعارض‌های جهان متجدد به کلی رفع نمی‌شود، لااقل شدتشون کاسته شود. این یک نکته تذکر خیلی خوبیه که حداقل ما به هر دلیلی یه علوم انسانی می‌خوایم وقتی که وارد رینگ تجدد می‌شیم که این تجدد خودش رو با خودش بحران‌هایی میاره. این بحران‌ها را باید یه علمی باشه که رفع کنه. بعد شروع میکنن با زاویه‌های مختلف این علوم انسانی رو معنا کنن برای ما. قشنگ میگن حتی اینجوری بود که تو خود نهضت‌هایی هم که به وجود اومد، حرکاتی هم که به وجود اومد، اون من درک جایگاه علوم انسانی نشد. حتی میفرماد خود مارکسیست هم که اومدن بیشتر مسئله را با تکنیک و به قول خودشون ایدئولوژی و این چیزا خواستن مشکلات خودشون را رفع کنن یا از نظامشون را شکل بدن، غفلت کردن از جایگاه علوم انسانی. بعد حتی می فرماند که خود مارکس هم متوجه نبود که این علوم انسانی را می خواد کنار اون برنامه‌ای که ریخت است. بعد خودشون متذکر میشن که این علوم انسانی که غرب به ما غرب برای خودش تدوین کرده است برای این نیست که یه خودآگاهی به انسان بده. تعبیر بسیار خوبی در صفحه 85 دارن در وسط پاراگراف دوم
میگن علوم انسانی و اجتماعی از ابتدا تا کنون در عین یاری رساندن به حل مشکلات جامعه جدید، تا اینجاش را که گفتن، اگر در راه خدا دارم درست میخونم، اگر در راه خداگاهی جهان متجدد مانع پدید نیاورده باشند، به ایجاد آن هم مدد نرسوندن. ببینید شما در واقع یه حرف اساسی میزنند که شما آن یقهشون رو نگیرین که آقا این علوم انسانی اشکال داره، این اشکال داره، اصلا حواست کجا؟ این برای رفع مشکلاتی که جهان مدرن درست کرده برای خودش اومده، نیومده که اون خداگاهی که شما نیاز دارین که حالا باش ماوراء این تاریخ و ماوراء تاریخ مدرنیته بخواید مسئله رو حل کنید. این علوم انسانی علوم غربی اون نیست. این اول نکته مهمیه که ما متوجه باشیم، چون ما خودمون تو جهان خودمون تو جهان اسلام و انقلاب واقعا این دو تا رو قاطی کردیم. ما گاهی خداگاهی میخوام که با این دعوا میکنیم که آقا این علوم انسانی به درد نمیخورد، کار ازش نمیاد. بنا نبود این علوم انسانی اون کاره که شما میخواید به عنوان خداگاهی، حالا چه خداگاهی تاریخی چه خداگاهی نسبت به تکنیک و اینا، این اصلا اون خبراش نیست. نکته خیلی خوبیه. بعد در همین صفحه تذکر خوبی میدن که اساساً این علوم انسانی اومده است چه در نظام مارکسیستی چه غیر مارکسیستی. حالا مارکسیست ها اومدن اونجوری خراب کردن، محل نگذاشتن. مگه حالا اینا که اومدن با علوم انسانشون میخوان چه کار کنن؟ اونا نفی کردن علوم انسانی، یا اینا اومدن برای به تعبیر خودشون کنترل علم تکنولوژیک و نه کنترل سیاست و ایدئولوژیک؟ یعنی در جهان متجدد هم علوم انسانی نهمد که خداگاهی ایجاد کنه. باز دوباره در اون سه سطر آخر تأکید میکنن با همه اینا، جمله رو ببینید، با این همه جهان توسعه یافته و در حال توسعه برای اینکه بتواند، صفحه 85 اما آخر صفحه 85، با این همه جهان توسعه یافته و در حال توسعه برای اینکه بتواند امکانهای خود را در راه توسعه با هماهنگی به کار گیرد، چاره ای جز توسل به علوم اجتماعی ندارد و نیازش به این علوم بیش از نیاز به علوم دیگر است. در واقع تمام این فصل همین را میخواه بگید، حالا با زاویه‌های مختلف، که این علوم را نیاز داره. چرا؟ چراش را در ادامه سطح میگن. زیرا با این علوم است که زمینه بهره برداری از امکانها و من جمله از علوم دیگر فراهم می شود. یکی از سوالا اساسی ما را که این فصل جواب میده اینه که چرا ما با علوممون به جایی نمی رسیم؟ ما که آدم های کمی نداریم، نبوغ هم که داریم. ایشون میگه برای اینکه علوم انسانی که بتونه امکانات شما را جلو شما بگذارید ندارید. شما یه تاریخی دارید، یه امکانات دارید، یه تنگناهایی دارید. اینا را تا نشناسید به صرف اینکه حرفای خوبی دارین، توانایی خوبی دارین، نمیتونید که محققش کنید. علوم انسانی که ایشون میفرمان در اینجا علوم انسانی است که میاد امکانهای هر تاریخی را براش روشن میکنه. بنابراین انتظار از اینکه حالا شما خیلی علم داری و خیلی هم آدمای مستعد دارید کافی نیست برای اینکه بتونید به نتایج خودتون برسید. بله میفرمان اما وسط صفحه میفرمان این علوم به عنوان شرط پیشرفت منظور شده. یعنی شما اگه واقعا میخواید پیشرفت یا توسعه به همین روشی که غرب داره، شما از این علوم نمیتونید بگذرید. ما اکنون دانشمندان و مهندسان خود چنان که باید نمیتوانیم استفاده کنیم و باید فکر کنیم که این ناتوانی از کجاست و چگونه باید رفع شود. بعد ادامه میدن که به هر صورت تجلیل از علم کافی نیست. تعبیر خیلی خوبی دارم، میفرمان برای تعظیم علم باید راه توسعه آن را شناخت. من خودم نظرم از که ما تو روزنامه‌مون یا تو این نظریه پردازی هامون مشکل ما همین جا هست که قفل میشی. میگه آقا شما حالا هر چی هم بگو این علم خوبه، وقتی که ما نمیتونیم راه ورود بهش را برای این تاریخمون محقق کنیم، پس عملاً نیست. حالا این مهم انگاشتن و تبجیل را به کار بردن، چون از در ادبیات تجلیل را میگن، از جل گذاشتن روی یکی میان با دقت این کارم کردن. بله.
می‌فرماد علم و به خصوص علم جدید، من اینم نکته خوبیه، سطر آخر صفحه 86 رو عنایت بفرماید. من عذر می‌خوام، دارم حساسیت ایجاد فقط می‌کنم از بحث، اگه نه خودتون مستحضرید. علم و به خصوص علم جدید مجموعی از حقایق انتزاعی نیست که در همه جا یکسان مورد استفاده قرار گیرد. اینا شاید زیاد ما باید روش فکر کنیم، درسته ایشون هم زیاد میگن، ولی واقعا مذاق ما عوض نشده است. ما فکر میکنیم، حالا خودش یه جا میگن، مثلا ما میتونیم ریاضیا از اول تاریخ خودمون تا حالا داشته باشیم. حاجه نصیر هم میاد برای ما ریاضی میگه، ما هم میگیم، بقیه هم میگن، مرحومه هشرودی هم میگه. آیا این علوم هم از جنس ریاضیه که در هر تاریخی هر جایی بشه زمینه ظهورش را فراهم کرد؟ ایشون میفرمان نه، اینطور نیست. پس هر کشوری دو سطح بیاین پایین تر باید به استعدادها و نیازها و امکانهای مادی و اخلاقی خود نظر کنه و این اینجا شده قدر. این نظر کردن را از همه علوم نمیتوان انتظار داشت. یعنی این که ما بتونیم بفهمیم هر علمی چقدر شما میتونیم داشته باشیم و چطور داشته باشیم، اینا میفرمان علوم انسانی. البته خودشون آخر سر میگن نه، این علوم انسانی هم که حل نما میگیم علوم انسانی، علوم انسانی که حس تاریخی ما باشه. تعریف خودشون، تعریف میفرمان، بذارین چون ترزم ذهنا برد رو همین علوم. صفحه 95 ملاحظه بکنید، سطر دوم، صفحه 95، سطر 100 به آخر مونده، نه سطر دوم، صفحه 95 یک سطر. فرمان که به این جهت علوم انسانی و اجتماعی در قیاس با دیگر علوم کمتر آموختنیست و بیشتر دریافتنیست. بنده از این جمله اینجور میفهمم، باید یه درد تاریخی پیدا کنیم. اون درد تاریخی علوم انسانی به وجود میاره که ما اون علوم انسانی را میخواییم برای کشف امکانات خودمون. بعدشون میفرمان که همون صفحه 87، پس کسانی باید باشند که بیندیشند که علم در زندگیشان چه شأن و اثری دارد. ببینید، یه وقت بحث علم است، یه وقت جایگاه تاریخی اون علم، جایگاه جغرافیایی اون علم. علوم انسانی به ما جایگاه تاریخی جغرافیایی را به یه معنا به ما میده. در سه سطر آخر صفحه 87 فرمان مشکل این است که چون در تجربه غربی کارسازی علوم ریاضی و فیزیک و مکانیک و شیمی مسلم بوده، حالا چی؟ جهان در حال توسعه نیست، چنین فکر کرده است که به صرف اقتباس این علوم میتواند راهی را که غرب رفته اسب بپیماید. من یه بار دیگه عرض کردم، اگر بگم 20 ساله با آثار ایشون آشنام و حساسم، شاید بگم یکی از بهترین استفاده هایی که ما میتونیم از ایشون ببریم همینه که شما این راز، این که ما این 200 ساله با این همه تلاش برای ارتباط، برای گرفتن علوم از غرب به جایی نرسیدیم چیه؟ خود ایشون هم میگن، من حاصل سال ها میگم، ایشون دوباره حرفشون همینه، غافل از این که همون سطر اول صفحه 8 داریم، آن علوم در جای خود و در تناسب با فرهنگ جهان جدید پدید آمده و رشد کرده. جهان متجدد غربی علم را با نظر به افق جدیدی که پیش رویش گشوده شد و بر حسب نیاز و استعداد پدید آورده بود به وجود من نمیخوام باید. من یه مثالی بر رفقا زدم. ببینید، ما در همون روزای اول انقلاب یادتونه که یه مرتبه ما هم گفتن که خب برید گندم را درو کنید. یه افق جلوی ما اومد از طریق انقلاب که پیر زنهای 70-80 ساله هم میرفتن گندم درو کنه. حالا سن ما اینا قشنگ حس میکرد. این تاریخ برای غربم به وجود اومد. فرقش نیست که ما معارض داشتیم، غرب اومد نهشته های داخلی نگذاشت اون افقی که جلو ما گشوده شد را ما استفاده کنیم، ولی غربی معارضه را نداشت. بنابراین این جمله را من اینجور فهمیدم که جهان متجدد غربی علم را با نظر به افق جدیدی که پیش رویش گشوده شده بود و بر حسب نیاز و استعداد پدید آورده بود جلو رفت، اما جهان توسعه نیافته علم آماده و آموختنی را
بیان که زمینه رشد و بست و کار کردش فراهم باشد فرا گرفت و آن را برای طی مراحل پیشرفت و توسعه کافی دانست. و این خلأ بزرگ تاریخی ما، یعنی ما 100 سال دیگه هم اگه نتونیم یه تجدید نظری بکنیم نسبت به اینکه میگم وقتی دانشگاهی ما یاد ما میده فیزیکا، پس دیگه ما میتونیم تو عرصه جامعه فیزیکا استفاده کنیم. خب نه، نمیشه. حالا بگم درشتم زمین شناسی به خوبی میگم، ما یه پروژه‌ای داشتیم که باید از زنجان تا میانه و قزوین یه همین بهش میگن سد مشامپا نشون بدیم که آقا بالاخره این سد که ما میزنیم رگه‌هایی هست که این آب فرو ببرد، یا مثلا گچ جیپسی هست که این آب گسش کنه، یعنی تلخش کنه. بالون نتونستیم، یعنی خیلی هم دانشجو با سواد بودیم، نمرهمون نشون میده که با سواد. یه چیزی کم داشتیم و هنوزم نمیدونیم چی کم داریم. دکتر داوری میخوا بگه که شما افقی که باید درش کار کنید از طریق علوم انسانی این رو هنو نمیشناسید و تا اینا نشناسیدم این خلا میمونه. حالا بگذارید، بعد میفرماید اما علوم انسانی را ما مکانیکی میدونیم، همین که فیزیک و شیمی رو کنار هم بذاریم خب مسئله حل میشه. علوم انسانی هم یعنی اخلاق، که آقا حواستون جمع باشه. من خودم هم میگم هنو من در این خلا خودم رو حس میکنم، یعنی بندم خودم بالاخره مسئولیت اجرایی داشتم، گاهی فکر میکردم خیلی خواهد ما تذکر بدیم یخته به کارمندمون تذکر بدیم کار حل میشه، بعدم دیدیم حل نمیشه، که اولم که نمیفهمیدیم حل نمیشه، بعدی 3 سال میدیم حل نمیشه. من تعبیرم به مسئول بالاتر خودم گفت چرا استعفا میدیم، گفتم مدیریتم تمام شده است. خیلی جا خورد این که چه حرفیه، خب تا حالا کسی اینجوری با کسی حرف نزده. گفتم من اون چه که بلد بودم و تئوریاشو داشتم انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم، یعنی بنده الان سقف مدیریتم به انتها رسیده است، بنابراین دل نداره دیگه ادامه بدم. این که میگم خودم هم نقص این مسئله رو حس میکنم، عذر میخوام. حالا هر وقت 20 دقیقه من شد بگید، من میخوام بی و منم هم همین سطر رو میخونم و دیگه عزیزان خودشون کار دارن رو قضیه بهتر از من. صفحه 88 همون وسط صفحه میفرماد حتی توجه ما نکردیم که چرا مثلا حالا اروپایی چی ژاپن اینا روی فلسفه اینقدر وقت میذارن، روی علوم انسانی وقت میذارن. ما خودمون یه درسی داشتیم به نام مدیریت ایگرگ و ایکس و وای، این حرفا یادم از اونجا به ما درس میدادن که ژاپنیا همین مدیر تویوتا رو برای ما مثال میذارن، گفتن این مدیر تویوتا اینقدر که برخورد انسانی و روحی با کارمنداش داره اصلا برخورد تکنیکی نداره. بحث هم هست از یکی از بحث‌های مدیریتی که تو دنیا هست بهش میگن مدیریت ایگره، ترکیب بین تکنیک و عاطفه بحثش رو میکردم. من این آخرین سطرم باشه، صفحه 88، این 3 سطر خیلی مهم میدونم فعلا. برای 3 سطر آخر صفحه 88، برای جهان در حال توسعه لازم ترین علوم، علوم انسانی و اجتماعی است، زیرا با این علوم است که شرایط و امکانها و سیاستها و نیازها شناخته می شود و به اندازه کار و چی؟ و اندازه کارها به دست میاد. حالا اینو داشته باشید، تکمیلش رو اینجا فرمودن که چی خیلی نیاز است؟ علوم انسانی. در صفحه 894 به نظرم تکمیل می کنن. اونجا سطر سوم می فرمان می توان به بیان این حکم نزدیک به بدیهی اکتفا کرد که برای آموزش بهتر و پژوهش مناسبتر باید استعدادهای کشور و نیازهای مردم را شناخت و آموزش و پژوهش را بر مبنای آن شناخت و بنا کرد و سامان داد. پس در واقع ما با 2 تا مشکل روبرو، یا آموزشی که بر مبنای غلط گذاشته شده و یه علوم انسانی که یه با یه تصور غلط ما داریم باش روبرو میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و ما توی این جلسه ناخودآگاه ظاهرن تو تعزیه نقش شم رو پیدا کردیم، یعنی از این نقشمون هم خیلی نمیخوام عدول کنیم، تعزیه است دیگه. بله بله نیتمون درست
این اونجا میاد ما وزاری کسی نخواه.
حالا این که استاد فرمودن بر اساس مثلا متن بریم جلو، بعضی وقتا برای فهم متن ولی روش استاده که درستم هست و خیلی هم خوب توضیح دادن که متن عینش خونده بشه و تفسیر بشه، هم روشی دیگه هم به نظرم دارم که هم متن گفته بشه هم نقد بشه هم به نفع آدم فکر خودش هم ازش سوء استفاده کنه و برداشت مصادره کنه متنمون، هم اشکال نداره، اینم بد نیست. در مورد نوشتهای دکتر داوری سر 20 دقیقه من تذکر بدیم، چند تا نکته دارد من به نظرم بد بگم. این فصولی که ایشون نوشتن آقای دکتر، آقای استاد طاهرزاده، اینا نوشتهای شما منظم نیست، یعنی این نیست که مثلا از یه جایی شروع کنن خیلی مثلا کلاسیکا شست رفته یک و دو و سه کنن بعد به یه نتیجهی برسن. توی اون اساتید فلسفه آقای دکتر صافی آمدن، دکتر مجتهد اینطوریه، یعنی خیلی منظم و سر وقتم تمام میکنه، هیچ حرف اضافه هم نمیشه زد. آقای دکتر داوری نه، یعنی فصل سهره که مجموعه میخونین یه برداشتی پیدا میکنین، حالا ممکنه یه بحثش اول گفتن یه جا وسط یه جا آخر، یعنی یه آشفتگی، نه آش ذهنن ایشون اینطوری هم سفره را پهن میکنن، حالا معلوم نیست بعد بخوان جمعش هم بکنن اینطوریه. بعد تازه خود فصل سه را بعدن تنظیم میکنن با بقیه یه فصول کتاب، تازه آدم یه برداشتی ازش پیدا میکنه. ازا مطالبشون مختلف و باید شما رشته کار و نبض کار را از توی خود کتاب در بیارید. نوشته ایشون من ازم ازا خوندن مد خوبه، ولی یه ذره از مد باید فرا طرف مدن را تکمیل کرد بینیمشون چی میخواد بگید. این یه نکته. و نکته دیگه این که متن ایشون بین رشته ایه، من باز این تاکید دارم، یعنی من این متن شست رفته با ادبیات خاص مرسوم فلسفی که تو رشته های فلسفه تدریس میشه نیست، یه متنی که و چون بین رشته ایه میشه از رشته های دیگه کمک گرفت. این همون قسمت سوء استفاده منه که مثلا از تاریخ یا اندیشه سیاسی یا فلسفه یا عملی که فلسفه سیاسی کمک گرفت، کما اینکه این بحث به نظرم خیلی زمینه های این حرف هم لاقا این فصل سه که خیلی داره و اینا بحث کرد روش. این هم نکته یه بعدی که نظرم در بعد نسبت به متن ایشون آقای نجات پش گفتن نگو، منم گفتم نمیگم، کامل نمیگم ولی مختصرش باید بگم، طوری نیست که با این متن های آقای دکتر به نظرم میاد که میشه سه جور برخورد کرد. یکی خب متن رو بخونیم، یکی نقد کنیم و یکی این که بیاریم تو دستگاه ذهنی خودمون و نسبتش را با دستگاه ذهنی خودمون مشخص کنیم. من خودم اول 20 ساله که 25 ساله با ایشون ارتباط از نزدیک دارم، استاد پایان نامه ایشون بودن و این چند وقت هم بوده و روشم من مدام به ایشون هر سال میرم میگم تصحیح میکنم، خودشون هم پسندیدن، یعنی میگن به نظرم درسته، یعنی توی بیرون از رشته فلسفه اینطور استفاده کردن و من بهشون پسندیدن، یعنی به معنی چه بین رشته ای، یعنی اینطور نیست که مثلا با خود صاحب متن اینا چک کردن که این ظرفیت های این متن وقتی مثلا در علوم سیاسی یا در تاریخ جای دیگه میبینیم به چه صورت باید این آشکار بشه، اینا طبیعتا نمیتونیم عیناً برداریم ببریم، حتما تصرف میخواد، دستکاری میخواد و باید با یه دستگاه ذهنی این کار کرد. حالا من توی جلسات بعدم و فصول بعدم این رو دارم که در دستگاه ذهنی خودم وقتی این متن باش با این متن مواجه میشم، این متن چه نسبتی با من برقرار میکنه و چطور میتونه به بعضی از مسائل و مشکلات بیرون از فلسفه من کمک کنه. اینو من جزء بحثای خودم دارم، ولی حالا فعلا قسمت اول این کار رو نمیکنم، قسمت دوم انشالله اگه وقت شد میگم چه نکاتی دارم. و اما در این متن به نظر میاد ایشون این بحث علوم انسانیه که مطرح کردن سه قسمت داره، این حالا باز پراکند است در این، ولی هم متن میگم هم با نقد. یکی این که علوم انسانی رو در جهان توسعه یافته میگند که کارایی هم داره، گذاشتم حالا این هم باز دو قسمت کردن، یه قسمت برای علوم انسانی برای تفکرات غربی میگن انجام شده، یکی علوم اجتماعی را برای مارکسیستا میگن که میگن معمولا یا ایدئولوژی زده است یا سیاست زده. در مارکسیست اینطوری، یعنی مارکسیستا کمتر به علوم انسانی میپردازن، بیشتر به علوم اجتماعی توجه دارن، ولی علوم انسانی یا بیشتر راه حلی برای غرب میدونن. این یه قسمت که حالا و بازم تقسیم بندی دارن که علوم انسانیه که مباحث بنیادین داره که در غرب میگن بهش خیلی توجه میشه، و علوم انسانی که میخواد حالا راه و چاه نشون بده برای موزلات دم دستی ما. این وضعیت غرب. علوم دوم، علوم انسانی در جهان توسعه نیافته است. در این قسمت ایشون نقد دارن، یعنی نقدایی که دارن در اون چیزی که مثلا ما میگه مدرنیزاسیون که اینا ناقص میدونن، و اما ایرادایی که استادم مطرح کردن که ما نباید ازش انتظار داشته باشیم بتونه اون کارایی که در غرب انجام شده اینجا انجام بشه، به خصوص نقدم دارن که این کمتر بنیادیه و بیشتر برای اینه که مسائل توسعه ما را به طور ناقص حل کنه، و اینجا بیشتر میگن سیاسی تا علمی، یعنی این علوم انسانی بیشتر در جهان مارکسیست ایدئولوژیکه، اینجا میگن بیشتر سیاسی تا واقعا بخواد با علم کار انجام بشه، یعنی برنامه ریزان مهندسین اینا بخوان ازش استفاده سیاسی بکنن. چیزی که نگفتن ایشون، من میخوام از متن ظرفیتش استفاده میشه، علوم انسانی در تمدن اسلامیه، چه تمدن گذشته اسلامی چه تمدن آینده اسلامی، که آخرش جایگاه این کجاست. خود اینا گفتم سوء استفاده برای خودمون بکنیم. این مت به نظر میاد دو گروه ها مخاطب قرار داده، یک گروه مهندسین و فنسالاران را که میخوان در جهان تو در حال توسعه علوم انسانی را به خدمت بگیرند برای کارهای خودشون، که میگن این به این راحتی نیست و ناقصه و مشکل داره. گروه دوم خیلی ظرافتش به نظرم بیشتره، کسانی هستن که از فلسفه محض انتظار معجزه دارند، و به نظرم اون قسمت هم قابل تأمل باشه که بحث ما جلسه یه قبل داشتیم که از فلسفه محض چطور میتونی به فلسفه عملی بریم. من از این فصل سوم استفاده برای خودم بکنم که ایشون یک نوع فلسفه عملی از این علوم انسانی دارن استنباط میکنن، و اینکه ما مستقیما بگیم فلسفه میتونه راهبرد سیاست باشه، برنامه ریزی توسعه باشه، چی باشه، اینا را صریحنیشون رد میکنن. معتقدن که عقل تکنیکی فرزنده حق ناشناس، یعنی ناشناس فلسفه غربیه، برای شناخت جهان متجدد به فلسفه نیازه، ولی برای برنامه ریزی به فلسفه نیازی نیست. اصلا صریحشون جمله‌ای که دارن میگن نیست، و به خصوص در دوره تجدد معابی یا مدرنیزاسیون یا همون توسعه اصلا به فلسفه نیازی نیست، و اینا بیشتر با عقل تکنیکی میخوان کارا حل کنند. این موضعی که ایشون دارن، که یعنی این که ما راحت بحثی داشتیم در جهان غرب میتونیم از فلسفه به فلسفه سیاسی، فلسفه عملی بریم، که حالا خود همینم با این پراگماتیسمی که در غرب شده و خودشونو بی نیاز از فلسفه میدونن به طرف این علوم تخصصی رفتند. تازه ما در جهان توسعه نیافته، حالا اینم بگم که ایشون چرا اصطلاح جهان توسعه نیافته را اینجا به کار میبره، در حالی که در نوشته های دیگهش قبول کرده بود که ما این تقسیم بندی یا نباید قبول کنیم، جهان توسعه یافته و توسعه نیافته، و این یک برزخه و توسعه نیافته که اصلا عالم نیست، بی عالمیه. پس چطور برای جهان توسعه نیافته این همه ایشون وضعیت مختلف وضع میکنه؟ و اینا من بیرون از مد از کتاب نگاهی نو به سیاست و فرهنگ صفحه 44 دیدم یه نکته ای گفتن که به درد این بحث این فصل میخوره. ایشون میگن که فلسفه از سراح، ایشون میگن که من وارد مباحث چیز میشم، یکی از راه فلسفه، یکی از راه علوم انسانی، یکی از راه امکانات عالم جدید، یعنی یک عالم جدید درست بشه در اثر انقلاب. خب پس جدا کردند که اون بحث توسعه یافتگی توسعه نیافتگی جهان در حال توسعه مله چه زمانیه؟ مله اون زمانیه که یک عالم جدید در اثر یک انقلاب گشایش کامل پیدا نکرده. اگه پیدا کنه اصلا به یه وضع دیگه میریم ما. خب علوم انسانی اونم همینطور میشن. علوم انسان اگه مادر اثر این انقلاب، حالا ایشون خیلی مثبت اینجا با اثباتی خیلی حرف نمیزنن، میگن که من به فلسفه و علوم انسانی به عنوان راهی که برای ورود به منزل توسعه ضروری است نگاه میکنم و سخن سابق من در باب نظام ایدئال بود قبلا. یعنی من قبلا راجع به نظام ایدئال بحث میکردم، میگم خیلی خوشبین بودم اول انقلاب، انجام که سریع میگم من هنوز خودم انقلابی میدونم، خیلی چیز ندارم. اکنون که باید راه توسعه را بپیماییم، من از لوازم و شرایط توسعه و گذشتن از توسعه نیافتگی میگم. پس اینجا مرد دو قسمت میشه، یعنی ایشون فلسفه و علوم انسانی بر زمانیه که اون افق جدید و امکانات جدید در اثر انقلاب گشوده نشده، اگه گشوده بشه خب در این باید تحول ایجاد بشه. پس من سه قسمت به نظرم میاد قضیه شده، اینکه امکانات عالم جدیدی که ایشون هیچ وقت اینا منتفی نکردن و همیشه هم میگن امکانش هست، اما دیگه میگن به خوشبینی سابق و یا به راحت بود که راحت این کار انجام بشه نیستم، کار سختیه. اما حالا که این گشایش پیدا نکرده چیکار کنیم؟ حالا میرم سر همون برزخه. پس یا عالم توسعه یافته هستیم یا توسعه تو توسعه نیافته. یه میگن خیلی ما خوشبین شدیم، یعنی فکر میکنیم میتونیم هر چیزی را که از عالم توسعه یافته از برداریم اینن و بیاریم تو عالم توسعه نیافته خودمون و تقلیل کنیم. اینا ایشون نقد کردن. پس نقد ایشون در این قسمت محقق شده. این یه نکته که به نظرم میاد در بحث ایشون هست. و چقدر یه وقت داریم آقای؟ نه دقیقه هست. حالا میخوام این بحث دو با ما بعد میگم. آقای صافیان بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فکر کنم که نکات اصلی رو دوستان فرمودن و منم بعضی از نکاتی میخواستم بگم چون گفتن شاید تا یه حدودی تکرار باشه، ولی باز حالا شاید برای تذکر بد نباشه. همطور که دوستان فرمودن توی این و حتما خوندین توی این فصل سوم، خب بستر نسبت علوم انسانیه و ما در واقع آقای دکتر داوری یه جنبه بحثشون این هست که اصلا ماهیت علوم انسانی چیه و علوم انسانی در چه شرایطی به وجود اومده، متعلق به چه عالمی هست، که این خیلی خیلی نکته مهمه. استاد طاهرزاده هم از روی خود متن هم خوندم. یه نکته است. یه نکته دیگه این هست که خب این علوم انسانی توی کشور ما وقتی که اومده مثل سایر علوم چه وضعیتی پیدا کرده و ما چه نسبتی با این علوم انسانی داریم. و نکته سوم این هست که این علوم انسانی برای وضعیت توسعه نیافتگی که وضعیت ما هست آیا کارساز هست یا نیست و ضرورت داره یا نداره. و نکته بعدی اینه که آیا در علوم انسانی تحول امکان پذیر هست یا نیست، یعنی آیا ما میتوانیم تصور بکنیم نحوه ای از علوم انسانی رو که ماهیتاً با علوم انسانی موجود غربی متفاوت باشه، چنین تحولی امکان پذیر هست یا نیست، و اگر امکان پذیره چگونه امکان پذیر، آیا سهل و ساده است یا نیست. من فکر کنم که این بحثشون رو تو این سه چهار محور شاید برجسته تر هست و البته نکات خب بسیار دقیقی که ایشون گفتن. در مورد شیوه بحثشون هم باز چون قبلا هم آقای دکتر نجف فرموده بودن که پریشان، من فکر نمی‌کنم که ذهن ایشون ذهن پریشانی حقیقتا باشه. چون حالا ایشون تشریف ندارن حداقل اگه ایشون شم را من نقش زینب یه دفاع
پریشان نیست، نوشته ها طوریه که وقتی
میخونی من تو زنده واقعا
نه پریشان نیست. آره. گفتم ذهنشون پریشان نوشته یه طور آشفتگی ده. وقتی نگاه میکنیم آخرش یک جنبندی داره.
اینو من توضیح میدم. بله حالا من اینو فقط میخوام اینو یه توضیح نه نه شما من میدونم شما مطلب خودتون درست در واقع تصور میکنه، ولی ممکنه توی ذهن مخاطب بیاد. من برای اون میگم، حالا اونم شوخی بود بحثش ببخشید دکترشون خودتون فرمود. ببینیم این مسئله، چون حالا منم واقعا توفیق داشتم مثل دوستان که فرمود یه مدتی در محضر ایشون حالا و همطور مرحوم فردید، شاید توی مرحوم فردید خیلی بیشتر بود این مسئله، و کسانی هم که برخورد میکردن دو جور بودن، هم کلاسای آقای دکتر داوری هم کلاسای مرحوم آقای فردید. یکی بعضی که میمدن و میگفتن که ما اصلا نمیفهمیم چی هست مسئله و هیچی نمیفهمدن و میرفت. بعضی ها خیلی مجذوب میشدن و خیلی براشون مطلب کاملا در واقع حتی اون آشفتگی ظاهری هم مطرح نبود و خیلی منسجم میدیدن. این یه نکته ای رو میرسونه، چون اگه که حرف کسی حقیقتا پریشان باشه و این زبان پریشان باشه، خب کم و بیش همه متوجه میشن، ولی اینکه بعضی اون طور بودن و بعضی اینجور، خب به ذهنیت های مخاطبان هم برمیگشت. من یه خود دادم تجربه خودم هم واقعا عرض میکنم خدمت. نه کلاس آقای فردید شلوغ بود و خیلی استقبال میشد، نه آقای دکتر داوری. خود آقای دکتر داوری یه بار فهمیدن که یه وقت قرار شد که مرحوم شریعتی بیاد توی این تالار فردوسی دانشکده ادبیات سخنرانی داشت. فکر کنم مثلا همون لا دهه اوایل 50 یا شاید 40 اینها. بعد میگفتن که تو اعلام کرده بودن از حالا مگه من ساعت رو یه مقدار شاید کم و زیاد بگم، مثلا قرار بود ساعت 10 ایشون بیاد، مثلا از ساعت 8 کل سالن که سالن بزرگ هم هست بعضی دوستان شاید دیده باشن پر شده بود و توی دانشکده و جای دیگه اصلا جا نبود، و ایشون مثلا 10 که نیومد 1 اومد اصلا تازه و همه نشسته بودن و هجمی از زیاد ترم میشه، و بعد هم خب حظ وافرم رو بردن و رفت. وقتیشون گفتن استاد ما تو کلاس مثلا همون 4-5 نفر اینا فوقش مثلا بودن و بعدم خیلیشون هم زیاد همون افراد هم متوجه نمی شدن که چی میگن. خود مرحوم فردید بگفتن که یه بارم مطرح شد و اینها، ایشون در واقع گفتن که من بحثام رو چون حالت تذکار داره و اینکه مخاطب رو میخوام متذکرش بکنم و درگیرش بکنم، مطلب رو به اشاره میگم بعد و به اجمال، بعد این اجمال رو توی حداقل بعضی یه اثری میگذاره و بعد اون اجمال دو مرتبه به تفصیل میره بدون اینکه یه نظم کاملا منطقی باشه. چون نظرشون این بود، آقای دکتر داوری هم همینو، که مسئله این نیست که ما یه معلوماتی رو منتقل بکنیم به افراد، اطلاعات نمیخوایم بدیم. خب این اطلاعات چیزی که به ما اضافه میشه، فضل ما زیادتر میشه، ولی اتفاق خاصی نمیفته. مسئله اینه که یه مطالبی هست که اینها همونطور که آخرین جملات این کتاب هم هست در مورد خود علوم انسانی گفتن، دریافتنیه. یعنی فرد باید دریابه، با عمق جان دریابه. وقتی روش این دریافتنی ها این نیست که شما بیاین در واقع با مقدمات 1, 2, 3, 4 کارهایی که بیشتر کسانی که تو حوزه فلسفه های تحلیلی کار میکنن اینطور، مثلا شما استاد ملکیان اگه ببینید مثلا کاراش نامیاد خیلی قشنگ دستبندی میکنه راجع به هر موضوعی که میخواد بگه، میگه آقا این طوریه، این طوریه، این طوریه، مثلا ده خیلی هم چون ذهن خیلی هم تحلیلی شفاف داره و هم شاید هم بیشتر ممشاش هم این هست که مطالب اطلاعاتی است که ما باید به دیگران بدیم، متناسب با همون آنتولوژی خودشون هم هست یا تفکر خودشون هم هست، اینطور سریع. ولی شما از اون طرف مثلا میبینید که حافظ توی یه غزل شاید هر کدام از این ابیات معنی مستقل داره، همه غزل هم با هم یک معنای واحد داره، ولی توش اشارته. و وقتی ما اگه گوشمون به اون سخن آشنا باشه میشنویم، وقت ممکنه، البته هر کسانی که استعداد دارن و استعداد بیشتر دارن، ممکنه اون حرف حافظ رو به جان دریابند یا در جانشون نفوذ پیدا بکنه. من فکر کنم که هم نوشته های آقای دکتر داوری، هم کلاساشون همینطوره و همونطور که عرض کردم خیلی یاد مدن تو کلاس گفتن سن. ولی واقعا مثلا من گفتم بازم به دوستان، شاید اولین بار که من رفتم توی کلاسشون، حالا یا سال 62 بود یا 63 بود، ایشون تاریخ فلسفه اسلامی میگفتن و تاریخ فلسفه اسلام رو من احساس کردم که یک کسی داره میگه که از وسط خود ماجرا انگار اومده، یعنی خودش اونجا انگار بوده، یعنی اینقدر برای ایشون مطلب ملموس و توی مسئله رسوخ پیدا کرده بود که و بعد معلوم بود که اینا چه نسبتی داره با وضعیت ما، نه اینکه صرفا یه مطالب انتزاعی گفته بود. و جالب اینه که باز مثلا توی همون ترم های یه درس دیگه ایشون داشت، فلسفه قرن 19 هم بود، بحث مثلا شلینگ و کانت و هگل و مارکس و اینها بود، باز دو مرتبه همین طور بود، دقیقا با همین. من یه احساسا هنوز با اینکه بیش از 60 سال گذشته هنوز دارم از این، یکی خب این شیوه است و این شیوه مبتنیه بر یه تفکریه در واقع پشتش، که ما نمیخوایم اطلاعات بدیم، میخوایم در واقع یه مطلب، اخ چون مطالبم خلاف آمده عادته لزومن این طور میشه، یعنی مطالب عادی رو خیلی راحت میشه اون طور گفت، ولی مطالبی که به هر حال احتیاج به تفکر داره و این تفکری که با تذکر همراه هست، شاید این روش چه، ولی آگاهانه این طوری بله، نه ارشان نه اختلاف نداریم، بله نه اختلاف نداریم. من برای اینکه حالا یه خود هم حس خودم رو گفته باشم، شاید هم هم توی ذهن دوستان اینطور نباشه، والا ارشان نه اونم شوخی بود قسمت. و اما
مطمئن از نظم نیست،
بله بله، نظم بگیم که اینکه
یه
چیزی میخواد
بگه که باید کلیتش،
بله توی کلیتش اون هست و این خب پیوسته به بقیه متون ایشون هم هست. حالا
این ناظریه بحث استاتای ساده بود که صرف کلمات خوندن و متن بعضی وقت ممکن جواب نده، ممکنه یه جایی واقعا همین باشه ولی یه جا خیلی فراتر
ولی خب این خودش خیلی خوبه که ما یه دور خود متن رو توضیح بدیم، یه دورم بعد بریم یه مقدار معانیه، بله معانیه یه مقدار حال من هر وقت وقتم تموم شد بفهم دسته دیم این ده دقیقه رو منم پنج دقیقش استفاده کنم پنج ببونه برای من ببینید. حالا من عرض کردم این چند محور که این فصل سوم داره، شاید مهمترینش خب یه نکته این هست که به هر حال این عادت دل یه تاریخ دیگه ای به وجود اومده و علوم انسانی هم که آقای دکتر داوری فرمودن، علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی و علوم ریاضی علوم انتزاعی نیست. استاد طاهرزاده هم تاکید کردن و واقعا روی انتزاعی بودن و نبودن و باید خیلی دقت. علم فیزیکو شما هر جا میتونید ببرید، علم فیزیکه یا خود ریاضیات همینطور، علوم انسانی از دل مسائل انزمامی جامعه غربی در اومده، توی این تاریخ در اومده. ما چی کار کردیم باهاش؟ ما اومدیم مثل بقیه در واقع علوم دیگه همطور به صورت انتزاعی برداشتیم آوردیم اینجا کلیشه‌ای و تا یه مدت زیادی هم که با همون پارادایم‌های اولیه علوم انسانی غربی، چون تو همون جا همه تحول پیدا کرد که پوزیتیویسم بوده، با همون هایدان شاید هنوز هم علوم دانشمندان و علوم انسانی ما هنوز خیلیشون، حالا من دیدم نسل جدیدتر واقعا هم تفاوت کردن، ولی هنوز اون نگاه های در واقع خیلی پوزیتیویستی برشون حاکم هست. بنابراین وضعیت علوم انسانی امروز ما اینه که مثل بقیه چیزها یه وصله هاییست که اومد، ولی این به این معنی نیست که حالا با تعطیل کردن این علوم انسانی یا با دستکاری کردنش یا با کارهای سطحی به نام تحول در اونها به وجود آوردن میشه این مشکل رو حلش کرد. از نکته بسیار مهم اینه که همونطور که باز اینجا آقای دکتر داوری فرمودن، این علوم قرار بوده که مشکلات جامعه رو حل کنه. ما هم چون انتخاب کردیم، حالا به هر دلیل آگاهانه یا نیمه آگاهانه، ولی مطمئنم به نظر من خیلی خودآگاه نبوده حداقل، راه توسعه رو این علوم انسانی نیاز جامعه در واقع توسعه خواه هست. یعنی ما که توسعه نیافته هستیم ولی تصمیم گرفتیم که به هر حال توسعه داشته باشیم. و آقای دکتر داوری یه نکته‌ای که اخیراً خیلی گفتن اینه که راهی جز توسعه نمی‌بینیم. اگه بخوایم واقع نگر باشیم، در همین شرط که الان هستیم،
عالم جدیدی گشایش پیدا نکرده،
به همین دیگه در شرط که فعلی استقرار
میشه.
بله دیگه، یعنی همین شرایط استقراری که الان درش هستیم، حال به چه تعبیری بگیم، یعنی علوم انسانی باید بتوانن مشکلات ما رو تشخیص بدن و حل بکنن و بحرانامون رو حل بکنن. از همین هم ناتوان هستن هم وضعیت موجودی، یا کمتر، حالا نمیخوام خیلی هم چیز بکنیم، خیلی هم اغراق نکنیم، کمتر، نه حکم مطلق هم ندیم، کمتر شما میبینی که مشکلات ما شناخته میشه. حتی گاهی بحران‌های ما گردن علوم انسانی هم ممکنه بیفته و اونا رو تازه عامل ایجاد بحران هم بدونیم. من فکر کنم همه اینا برمی‌گرده به اینکه ما باید روی خودآگاهی تاریخی خیلی خیلی کار بکنیم. یعنی ما باید کسان رو داشته باشیم که رسوخ بکنن توی تاریخمون، یعنی که این تاریخ 200 ساله و تاریخ حالا جدید ما، اون نکته‌ای که حتما دوستان از مرحوم فردی شنیدین که خیلی هم بکنم نکته تأمل برانگیزیه، که صدر تاریخ جدید ما ذیل تاریخ غربیه. خیلی جدیه این مطلب، این تاریخ غربیه تاریخی نیست که به خودش بسنده بکن، در همه جا نفوذ پیدا کرده و ما رو در واقع اصلا از درون استحاله شدیم به یک معنای. نیهیلیسمی که پشت این وضعیت هست و بنابراین نقدهایی که باید نقدهای عالمانه بی امان باشه، نقدهایی که در نقد بدون ملاحظه در این حال غیر سیاسی و بدون قصد، بدون غرض، چون ما خیلی وقتا نقدهامون در جهت مثلا حسب و طرد و اثبات کردن خود، یعنی برسیم به یه مقام نقد معنای حقیقی کلمه، شاید یه وضعیت دیگه ای پیدا کنیم. ببخشید بکنم اون در دقیقه کل بهش رفت. ببخشید
من آیه قصافیان یه جوابه من خواستم صداشون رو در بیارم، ولی ازش فرار کردشون رفت جایی دیگه. سوال من این بود که این قسمت مستقیما در یه قسمتش خب که میگن که خب تغییر با مهندسین و فنسالارانه، اما اون کسی که راه نشون میده برنامه ریزه میکنه علوم انسانیه. در بطنش یک نقد فلسفه هم هست اینجا که همون حرف دفعه قبله که رفتن از فلسفه به فلسفه عملی، از فلسفه نظری فلسفه عملیشون چنین نقشی اینجا برای فلسفه قائل نیستند. این که این نقش رو بردن در علوم انسانیشون، در سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی و این علوم، پس نقش فلسفه چی شد؟ یعنی دقیقا فلسفه دیگه در فلسفه عملی تازه در دور دنیای توسعه یافته، توسعه نیافته که جای خودش دارد که اصلا، و تازه در تمدن اسلامی که هیچی اصلا، یعنی خیلی مسئله فرق میکنه. در همون توسعه یافته هم من این نقدو دارم که شما چطور میخوان همون که فرمودین فلسفه سخن زمان قبول کردیم، اما اینکه چطور میخوام با فلسفه عملی برسیم در جایی که خود غرب برای رفتن به معضلات و مشکلاتش به طرف علوم انسانی رفته، یعنی برنامه ریزان صریحیشون میگن شناخت تجدد از فلسفه است، اما طراحی و برنامه و فلسفه دیگه نیست. چطور شما در فلسفه چنین کشش عملی میبینید؟ آیا اینجا قطع شده قضیه؟ بله توسعه یافته.
بله.
این تو توسعه نیافته اصلا، مسئله اصلا همش به هم ریخته. تو این متن من آشفته که گفتم یا پریشانی در جهان توسعه نیافته است که همه این فرمول اصلا به هم میرزه دیگه. یعنی نه این فلسفه جا خودشو داره، چون اصلا فلسفه در جهان توسعه نیافته جاش اینجا نی. نه علوم انسانی این جایگاه ها داره که تازه بخوام این دو تا رو مفروض بگیریم مسائلمون رو حل کنیم. مو اصلا رفت جای دیگه. اون برزخه. ولی من خود توسعه یافته دنیای توسعه یافتم میگم این فلسفه نظری جدید چطور میخواد خودش رو برسونه به فلسفه عملی در جایی که علوم انسانی داره کارسازی میکنه برای سیاست، اقتصاد و برنامه ریزی ها. من سوالم این بود فلسفه کجاست اینجا؟
عرض کنم خدمت، ببینید توی دنیای غرب که ما میشناسیم قرن 21 الان، قرن 20 پشت سر گذاشت، اصلا فلسفه نابود شده، فلسفه وجود نداره. شما به صد زبان گفته میشه که پایان متافیزیک، پایان فلسفه به پایان رسه. هم فیلسوفان تحلیلی میگه، هم هایدگر میگه، همه دارن میگن که فلسفه، البته به معانی مختلف میگن، با منظورهای مختلف میگن، ولی اینقدر هست که دیگه کسی قائل نیست به اینکه فلسفه وجود داره. فلسفه منحل شده در علوم تکنیک، در تکنولوژی. تکنولوژیه که راه میبره دنیای جدید، نه فلسفه. لذا شما میبینید فیلسوفان جدید کسایی هستن مثل فرض بکنید که حالا اگه زنده بگیم مثلا ژیژک، نظام نداره، نمیگم مقامش کمه، ولی نظام فلسفی دیگه وجود نداره. شما دیگه هگل ندارید، دیگه حتی هوسر ندارید، کانت ندارید، دکارت ندارید، لایبنیس ندارید، اسپینوزا ندارید. یعنی یه نظامه، چون فلسفه همیشه با نظام فلسفی داشتن، به خصوص حالا توی دور مدرن اینطور، یا فلسفه های بزرگ قدیم مثل ارسطو و افلاطون، ملا صدرا، اینا توی غرب دیگه وجود هم. این وضعیت رو بهش میگن وضعیت پست مدرن، که بحرانی شدن همه چیزه از حیث اجتماعی و علمی و اینا. تکنولوژیه و صورت‌های مختلف تکنولوژی که راه برای این دنیاست، نه فلسفه. لذا شما می‌بینید بعضیا به نام فیلسوف، مثلا رورتی، اصلا از اولویت دموکراسی بر فلسفه حرف می‌زنن. اون مقاله مشهور رورتی اینه دیگه، کانت خونده، هگل خونده، افلاطون خونده، هایدگر خونده، همه اینا رو هم خونده، اتفاقا از همه اینا هم استفاده میکنه. کسی نیست که بگید مثلا فرض بکنید یه فیلسوف صرفا تحلیلی اصلا پرت اینا رو نمیشناسه، همه اینا رو هم میشناسه. ولی میگه اولویت دموکراسی بر فلسفه، یعنی اینکه ما دموکراسی میخوایم اصلا مبنای نظری نمیخوایم. ببینید صریحا میگم ما اصلا فلسفه نمیخوایم، مبنای نظری نمیخوایم. هم وطنش رالز یه عدالت بدون فلسفه، اصلا مبنای نظری نمیخواد عدالت، ما یه مبنای فرضی رو فرض میگیریم که عدالت در اونجا اتفاق. این ور بیان توی اروپا مثلا امروز فیلسوف زنده ما شده هابرماس، هابرماسی که از علوم اجتماعی اومده و باز اون میگه که مشکل ما اینه که ارتباط نداریم و باید در واقع فنون ارتباطی رو تقویت بکنیم، بتونیم دیالوگ داشته باشیم بدون فلسفه. یعنی از همه سخن، از همه طرف شما میبینید که امروز فلسفه این وضعیت های دیگر ازش در واقع تعبیر کرده، به این که اگه که نیچه میگفت که وضعیت ما در واقع یا آخرین صورت تحقق موجودات اراده به قدرته، الان اراده به اراده است، که این حقیقت تکنولوژی که میخواهیم، تکنولوژی دنبال تسلط و خواستن و تملک و این هاست، فقط هم برای خواستن، هیچ غایتی هم بالاتر خودشه. چون اگه شما بخواید حرف غایت بزنید وقت باید تفکر پیش بیاد و اینه. اینه که توی غرب وضعیت اینجوریه که این وضعیت رو بهش وضعیت پست مدرن میگن، که به هر حال یه نوع بحرانی شدن اون وضعیت مدرنه. حالا این در ریشه خود مدرن هم وجود داشته، اون چیزایی که داشته به هر حال به فعلیت. شما می‌بینید وقتی فلسفه تبدیل به نقد میشه در کانت، یعنی ما به وضعیت پست مدرن داریم میرسیم. میشد یک کسی افقو با کانت ببینه که بله 200 سال بعد اصلا دیگه همه چی میشه اندیشه پست مدرن.
پس مدای دکتر ما الان با سه تا بحران مواجه میشیم، هم بر اساس این مد هم صحبت داره که جناب، یه بحران از خودشه، یعنی اصلا کاری هم به جهان در حال توسعه نداره، اصلا این طرح ذاتن بحران خیز بوده. بحران. یعنی وقتی فلسفه ذاتن کشش اینو نداشته جای شریعت بشینه، در غرب فیلسوفان جای پیامبران نشستن، به قول تبعی دکتر دابعی کارهای دیگرش شبه شریعت شده و این شبه شریعت مدرن نمیتونسته برای بشر، حالا که وارده زندگی بشر، سیاست، اقتصاد و جاهلیت، بحرانش آشکار، این بحران از خودشه، ذات خودشه. این پس یه بحران. بحران دوم بحران ماست که در حال توسعه یا برزخ هستیم که تازه میخوام این وضعیت ناقص را کامل عکس کنیم. خودش ناقصه. حالا وقتی این ناقص، این توجه به این نقص خودش یه چیز مهمیه که تو علوم انسانیه و متاسفانه این توجه شکل نگرفته. مدام میخوام به اون وضعیت توسعه یافتگی برسیم. خود این یه اشکال، یعنی طرح اصلا ناقصه. حالا ما اگه عیناً به اون برسیم تازه دوچار بحران های اونا میشیم. پس این تازه به اینم متوجه نیستیم. شاید نوشته این فصل 3 و بقیه فصول این کتاب توجه به این باشه که در این وضعیت ناقص بودن و توسعه نیافتگی و برزخی اگرم موفق بشیم تازه به علوم انسانی، علوم اجتماعی، هرچی درست هم بگیریم، تحقیقاتمون هم بنیادی بشه، بریم به وضع توسعه یافتگی، تازه دوچار بحران های اونام باید بشیم. این هم تازه بحران دوم ما میشه. بحران سوم که اشارهشون ضمن دیگه در این کتاب و در کارهای دیگه این که خب طرح خود ما هم که قرار بود با انقلاب یک عالم جدیدی محقق بشه کامل نشده. چون اینم کامل نشده، خود اینم یه بحران ایجاد کرده. پس شد سه تا بحران. ما در وضعیت سه تا بحران قرار داریم. بحران غرب که اصلا طرحشون بحران در از فلسفه نظر فلسفه عملی نتونسته این کار انجام بده، حالا یا به پراگماتیست رسیده مثل رورتی یا مثل بقیه، یا به فلسفه های علم رسیدن دیگه، حالا اونم یه خودش یه وضعیه. دوم در شرایط توسعه نیافتگی ماست که در ایران میتونیم بگیم از قبل از مشروطیت شروع شده که اینا حالا باید با تاریخ بحث کنیم اینجا، و سوم وضعیت خود ماست در بحث انقلاب و اینکه اون بحث‌های جنبش نرم افزاری و تمدن اینا ببینیم که با اینا باید نسبت خودمون رو مشخص کنیم. این هم چون به اون تحقق کامل نرسیده، خب در جامعه بحران‌های ایجاد میشه. این سه تا بحران باعث شده ما در وضعیت قرار بگیریم که نه علوم انسانی برای ما کارگشاست، نه علوم اجتماعی، و هرچی هم بیشتر میخونیم یا پژوهش میکنیم میبینیم ازش نتیجه به دست نمیاریم. این برداشتم از متن بود، ببخشید.
همینطور حالا که باب آقای دکتر داوری باز شد، من یه نکته یک بعد میسرس کنم که آیا اگه میخواییم به حضور ببریم مخاطب را، مثل همون که میفرمان مثل فلسفای تحلیل بحث کنیم، یادم از آقای ملکیان یه بار میگم من 10 بار هایدگر را خوندم هیچی نفهم، صادقانه هم گفت واقعا خیلی کار خوبی میکنه که اینجور حرف میزنه. بناست که اگه با اون عقل منظم بریم جلو با خیلی چیزا هیچ وقت نمیتونیم ارتباط پیدا کنیم. با قرآن، با مولوی، یعنی شما اگه بکشون من کار کردم بکشون خودمون این مولوی ها بیارمش توی نظم هندسی نمیام. حالا به جهت اینه که ذهنش منظم نیست یا یه نوع هویتی را به ما متذکر میده میکنه که در ابعاد وسیع انسانی ما اون نظم نیست، نظم ریاضی همه یه شخصیت ما نیست، ما یه چیز وسیع هستیم با ابعاد مختلف. قرآن وقتی میخواد با همه ابعاد ما حرف بزنه ببینید چطوری حرف میزنه دیگه، نمیدونم بگم چطوری حرف میزنه واقعا فقط میشه گفت که اگه باش مرتبط بشی ببینید که تمام ابعاد تو رو متذکر میشه، به اصطلاح عزمه ده عوض میکنه نه اطلاعات ده عوض کنه. من حقیقتا نظرم ایست که این آدم ها، حالا چه فردی چه داوری چه این تیپ آدم ها،
گذشتن از اون حالت قبلی، یعنی از اون حالت تفکر ریاضی ها، تفکر مدرن، عقل مدرن، یعنی اینا گذشتند و دارن با ما حرف میزنن. و به همین جهت من توصیه میکنم که ببینید ایشون همین تو همین متن فصل سه یه بحثا میکنه، یه مقدمه میچینه، دوباره میگه همون بحثا میکنه، اما این اون بحث نیست دیگه، یعنی این با یه صورت جدید یا بگم تفصیل اونه. باز در شق سوم بر همین شاید وقت شاید خسته نشید، یکی به خودی من گفت آقا من یه رو حساب کردم شما تمام کتاب دیگه کلمه است. راست میگه، دور قبل میگه خیلی دوست دارم، گفت از بچه‌ها خوبه خودتون بودن برای فقر رفقای آقای فولادگر بود، گفت ما این کار کردیم یه بار همه کتاب شما یک کلمه است. بعد از فرمودن که کتاب سلوک که خوندیم فهمیدیم باید دوباره نگاهش کنیم. حالا کار نداریم، مگه ما میخوایم چی کار کنیم با بشر مخاطب خودمون؟ اگه ما به یه حضور تاریخی رسیدیم، شما همتون قبول دارید داوری نه هگله، نه فردیده، نه هایدگره، داوری بعد از همه ایناست. ارادت من به ایشون از این جهت بعد، یعنی اگه میخواست هگل به ما بگه ما خیلی بهتر از این میشه، همه آقای عزیزان که شما آقای مجتهدی هگل بهتر میگه، ولی ما از داوری چیزی میفهمیم که هگل هیچ وقت مستقیم نمیگه. حالا ببخشید دارم وارد بحثای حاشیه میشم. به این جهت پس اینو یادمون باشه، این کتاب از نمونه از این که بنده عرض کردم اگه میشه این کتاب را با متنش آشنا بشن رفقا، چون بعض رفقای ما قبول ندارن اینم اهل فکر است. شاید ما فقط کمکی که میتونیم به اینا بکنیم بگم بابا اینم یه نوع فکر است، یعنی این ورو. حالا ما سه تا خوبیش نیست که هر سه تامون تو این متفقیم که آقای دکتر داوری فکر است. اینا خوبه که ما در مجامع دینی به خصوص حوزه، من امیدم به حوزه است که اگه حوزه این نوع تفکر رو بتونه بشناسد، یه قدم بزرگی از همون متافیزیک متوقف کرده ما را. ما در متافیزیک، حالا همون که مثال میزنم، ببینید شما تو تاریخ ببینید، اگه شما با فیلسوفی رو برو باشین که چیستی فقط افقشه، این هیچ وقت تحول تاریخی نمیفهمه. از هم فلسفه ای تاریخ کجا ظهور میکنه؟ کسی که عبور کرده باشه از چیستی ها، تعریفاش مشخص است، یه چیزی که هم هست و نیست. دیالکتیکا فقط تو تاریخ شما میتونید بفهمید. حالا بیارین تو دیالکتیکا، تو فلسفه هیچی نمیفهمه، میگن چه بی سواد بوده. یعنی شما خود این منطق دیالکتیک در منطق متافیزیک، من مثلا اجازه بدین یه خود شرح بدم، حالا کنترل کنید شما جا شما. ببینید شما اگر که با یه تاریخی روبرو باشید، تاریخ چیه؟ هیچ نمیدونیم چیه، دعوام سره، اما با نگاه متافیزیکی تزی داره، آنتی تزی داره، در ازای ظهور تضاد در مقابل این صحنه یه ظهور برتری میاد، هگل میاد خودش را در تقابل با کانت یه چیزی میشه، ظهور تاریخی میکنه هگل تو. حالا شما این مسئله را اگه رتون از متافیزیک عبور کنید نمیتونید درک کنید، این احساس حضوری که از طریق فلسفه یا منطق دیالکتیک میتونه به تاریخ شما برگردد متوقف بشید. این هیچ ربطی هم به اسلام ندارد انصافا. یعنی ما فلسفه، من طرف با اینکه خودم اهل فلسفه به نظرم شاید یکم باشم، قبول ندارم که فلسفه اسلامی این اسلام است. هیچ وقت قبول دارم که میشه در نگاه اسلامی این نوع تفکرم داشت، اما خیلی عقیم میشه اسلام اگر ما متوقف بشیم به فلسفه یه صدرا یه بزرگه و ما ادراک من مولا صدرا با همه ارادتی که ما داریم، الا اینکه بگم صدرا با بحث اصالت وجود به حمل شایع میخواد یه جوری از چنگال این مشایعگری در خیلی دارم عرضم و طولانی میکنم. پس این یه بچیست که به همین جهات باز من اصرارم اینه که اگرم حالا این کار نمی کنین، شما این متن را با این دید بخونید. یه کسی دارد این متن را میگه که هی ما را در اجمال و تفصیل میبره و در نهایت یه جنبندی فکری به ما میده، نه یه اطلاعاتی ساده دیگه. این حالا به عهده خودتون. بله، بحث اینه که ما از این طریق به چی میخواییم برسیم، یعنی ما این متن را مگه میخواییم ما میخواییم به یه فکر برسیم. این دیگه به عهده ماست، میگن تو فکر کن، یه بار دیگه هم عرض کردم رو سوسک فکر کن، مهم اینه که این فکر برگردد به ما. ما تا وقت گرفتار چیستی هستیم نمیتونیم فکر کنیم. بله حالا انشالله این روشن بشه که ما با رویا روی با این کتاب که تحت عنوان خرد سیاسی در زمان توسعه نفتی به خودمون برمیگردیم. و حرف آقای دکتر نجفی اینجا خیلی خوب جا داره، ما به خودمون که برگردیم. آقای دکتر جای انقلاب اسلامی اون وقت معلوم میشه. الان مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینه که بر همین هم من خودم حقیقتش شاید مثل شما علقم به انقلاب زیاد بشه، ولی سعیم اینه که تا میتونم خودم رو کنترل کنم یک کلمه از انقلاب اسلام حرف ندارم. که این کتاب در حجاب برداشت‌های دینی ما هم نره. نمیگم شما این کارو نکنید، خود من سعیم اینه که یه کاری کنم حجابی برای کتاب ایجاد نشه. عذر میخوام.
ولی اتفاقا شاید برداشتن حجاب از کتاب باشه از یه طریق. من به نظرم میاد آیه استاد طاهرزاده من نکته که درام با بحث شما فرمودین حوزه ما باید با این حوزه علمیه با این حرف آشنا بشه نمیشه. علتش هم اینه که واسطه ها رو نداره. مثلا این بحث های عالم جدید عالم قدیم اینا رو خوب با این حرف اینا اولا خیلی معنوس نیستن، نمیخوندن باشن. حوزه ای که تحول پیدا میکنه و خودش رو تو افق انقلاب میبینه، خب بله اون با اینا کار داره. و حوزه ای که رسالتش اینه که در کنار دانشگاه فکر کنه برای تحقق یا نزدیک شدن به تمدن و دین اسلامی، اون باید اینا رو ببیند. اون حوزه ای که نمیخواد خب نه کاری هم نداره، اونم جای خودش لازمه. با من اصلا چیز هم نیستم ولی بخوام چیز کنیم. همون ها اتفاقا بودن که این بزرگان بودن که حفظ کردن تا اینجا رسیده، ولی این یه تحولی اینجا میخواد. من سوالم از استاد طاهرزاده بیادار اینه که این سلوکی که فرمودن مثلا ذیل شخصیت امام یا مثلا هرچی انقلاب چه نسبتی با این کتاب داره؟ ببینین این کتاب که نمیتونه جدا از اون، چون یه طرح بزرگی دارین تو همون بحثای اشراق یا عرفان یا سلوکی دون و اومدین دم فلسفه عملی باشن، چیز نیست که توی ذهن خودتون گذاشته باشین این حرفا رو. امام آوردین ذیل این دارین تحلیل میکنین، تو میدونم اومدین 7-8 کتاب نوشتین دیگه. این نیست که بگیم من دیگه نمیخوام خیلی چیز نگاه کنم، اومدین دا حرفم زدین دا کتاباتون هم چاپ شده، حالا نمیخوان یه حرف دیگه ایه. ولی نسبت جناب عالی با این کتاب چیه؟ من خودم نسبت دارم. حالا میخوام بگم من خودم قائل به تمدن گذشته اسلامی هستم، از اینکه استفاده هم میکنم. حالا استفاده رو میگم تو دو سه خط که تکمیل فرمایش رو که صافیانم باشه که قسمت های عاشق مد کجا کمک کرده بهم. تمدن گذشته اسلامی هم میبینم این تمدن از نظر غربی ها الان از بین رفته، مال تاریخه. باید سوبژکتیویته کنیم باش و موادش رو برداریم به تمدن غرب ملزم کنیم، در صورتی که ما این کار نمی کنیم. ما میگیم تمدن آینده، اصلا نظر یه مهدویت ما اینه که یک تمدن آینده یه جهان در عصر موجود نمیمونه، به عصر موعود میره. پس تمدن غرب آخرش نابوده، همون که نشانه هاش هم آشکار شده. انقلاب اسلامی مقدمه این ظهوره، این حرفه که این یعنی از نوشته های دکتر داوری من استفاده ای که میکنم میتونم این سستی و بحران تفکر تفکر غرب را ببینم به عنوان تمدن غالب، بعد دو سر این تمدن رو به هم وصل کنم. اینجا جمله مرحوم فردید اینجا برای من معنی پیدا میکنه که صدر تاریخ جدید ما ذیل تاریخ غربه. یعنی در حقیقت با نوشته های دکتر داوری و البته مرحوم دکتر فردید و اشاره دکتر استاد طاهرزاده هم درسته که اینا بعد از دکتر داوری بعد از مرحوم فردید قرار میگیره، اینه که این گسستگی را از بین میبره. میخواد ما را متوجه این گسستگی کنه. گسستگی چی؟ تمدن گذشته اسلامی و تمدنی که هم تحقق پیدا نکرده قرار پیدا کنه. این به وسیله تجدد گسسته شده. این گسستگی شده از زندگی مردم میبینین الانه. در بازار برین میبینین، در خیابون، در شهرسازی، در هنر، در همه چیز ما این گسستگی دیده میشه. حالا این نوشته ما رو متوجه این گسستگی میکنه، اولا هم از منشأش هم از این چیزی که 200 سال که تو کشور ما اومده. برای همین هم کافی نیست خودش، برای همین به تاریخ که رجوع کنیم با این نوشته وقتی میریم سر تاریخ شیخ فضل الله، سر تاریخ مشروطه، سر تاریخ مدرنیزاسیون در ایران خیلی آگاهی پیدا میکنیم. مخ این نظر یه پیوستگی اون با این نوشته ها به نظر من عمیق تر میشه. پیوستگی چی؟ حالا استاد تایر زاده باید بگن اینجا اون سلوکشون هم میتونن پیوسته کنن، ولی من پیوستگیم بین تمدن گذشته اسلامیه که البته ناقص موند به خاطر اینکه ائمه نتونستن اون سرانجام بدن، خلفا نگذاشتن، با تمدن آینده اسلامی. این دو تا باید یه پیوستگی پیدا کنه. من ادبیات دکتر داوری ادبیات فاخریه، ما الان دو چاره روزمرگی، شعار زدگی، اکنون زدگی و حرفای سوس شدیم. این ادبیات ادبیات فاخریه، یعنی به شما قوت و خوبیش هم اینه که دو نبش هست، هم یه دو دهن هست به قول بازار یا میدونه امام، یه دهنش تو بازار یه دهنش تو میدونه، یعنی هم به تمدن اسلامی راه داره، میتونه شما ظرفیت داره کاملا، هم به تمدن غربی، یعنی هر دو تاره میتونه ببینه. ما خیلی کم داریم نوشته های حوزوی ما اکثرا تمدن اسلام رو میبینه، نوشته های عقاید اساتید و فلسفه بیشتر تمدن غرب رو میبینه. نوشته دکتر داوری شاید بر همین هم هست که ایشون خیلی علاقه من به فلسفه فارابیه، خود اینم هم همینه، یعنی خود دکتر داوری طرحش بیرون از فارابی نیست. اگه بگیم نیمه از یا قسمت از شخصیت آقای دکتر داوری فردید و هایدگر، قسمتش هم فارابیه که اون مؤسس میدونه فارابیه و برای این خیلی وجه داره. و نکته این که من اون قسمتی که خواستم آقای استاد تایز توضیح بدم، توی انقلاب اسلامی من دفعه قبل گفتم دو وجه هست، یه وجه اثباتی هست که همین بحث افق گشایی به یه عالم جدیده که ایشون میگن هنوز نشده کامل، واقعش هم که در بیانات رهبری اینا این دیده میشه که اگر تحول علوم انسانی، اگر بومی سازی، اگر الگوی اسلامی ایران، اگر اینا سبک زندگی محقق بشه میشه، هنوز که نشده خب ناقصه، ولی به طرفش داریم میریم. اما یه چیز دیگه هست که باز با این نوشته‌ای که داوید به انقلاب اسلامی ربط پیدا میکنه، در انقلاب اسلامی یک بُعد سلبی بسیار عمیق دیده میشه که من خودم اسمش رو گذاشتم پرسش از غرب در آثار دکتر داوری با انقلاب اسلامی، که اسمشون جوهل افولیابنده تمدن غربه. وجود انقلاب اسلامی تمدن غرب رو میشکنه، چون تمدن غرب خودش تمدن بی رقیب پایان تاریخ میدیده. حالا یک انقلابی اومده گفته پایان تاریخ در کار نیست، تو هم وضع موعود نیستی، تو هم وضع موجودی. اینا بیرون از غرب داریم ما میگیم، اونم نه فقط در فلسفه و در ذهن و در دنیای انتزاعیات، با یک انقلاب بسیار عظیم داریم که به نام خدا آغاز شده، از سکولاریسم غرب دوره و اصلا با بنیان فلسفه غرب و دوره جدید غرب که میشل فوکو هم بهش اشاره میکنه اول کار، میگه این به نظر میاد کاملا ما رو زیر سوال میبره، چهار غرب زندگی ما غربی ها در زیر سوال میبره، درست هم فهمیده. این جوهر افولیابنده تمدن غربی جنبه سلبی انقلابه که به اون نظریه پیوستگی برمیگرده. اگه اون خواستین بفهمین نه قسمت اثباتیشا، من که تاکید میکنم از این نوشته ها از فلسفه به فلسفه عملی نمیریم و این کارایش کمه تو قسمت اثباتیه، ولی تو قسمت اول یعنی سلبی و جوهر افولیابنده غربی کاملا این کنه رشته ها رو واجب میدونم خوندنش ها، هم به حوزوی ها هم به دانشگاهی، که این نظریه پیوستگی رو تکمیل میکنه و ما رو از گذشتگی دور میکنه.
آقا یه کلمه میگم چون نگرانم که رفقا بیشتر صحبت کنن، اگر این فهم توسعه نیافتگی ما یا عقل توسعه نیافتگی ما درست تشخیص داده بشه، تازه ما نسبت ما با انقلاب اسلامی معنی درست پیدا میکنه. ولا و سلام
دوستان هستیم اگر سوال دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر قبول کنیم که حالا علوم انسانی اندازه علوم پایه رو مشخص میکنه در هر جایی، ما چگونه میتونیم از اقتصاد انتظار داشته باشیم که دید کلی علوم انسانی یا بر تمام رشته ها داشته باشه، یا بر جامعه شناسی یا بر رشته های دیگه؟ این حلقه واسطه تک رشته ها چی میتونه باشه؟ این نوع نگرش ها چطوری ما میتونیم بهش برسیم، چه برای رسیدن به جهان تجدد و چه برای رسیدن به تمدن اسلامی؟ ببین کلا بخش سه کتاب مربوط به اهمیت علوم انسانیه
که
در دنیای تجدد، جهان متجدد، یا در حال توسعه که ما برسیم به دنیای متجدد. آیا دنیای تجدد، دنیای متجدد این رشته های علوم انسانی رو به هم پیوسته داره؟ اگه داره، اون نوع نگرش، اون نوع عقل کلی که به این رشته ها دستور میده چیه؟ متجدد الان دارم میگم، اگه اونها دارن این چیه که ما باید اینه داشته باشیم؟ چون علوم انسانی تک رشتهی به درد ما نمیخوره، چون هر کدوم رشته ها دارن الان با دید خودشون دارن به دنیا نگاه میکنن، حالا دید دنیای در حال توسعه یا تجدد. ما اون چیه؟ اون تمدنه، اون عالمه، اون حالا یه عقل کله. و اگه اون مشخصه چطوری بهش برسیم ما؟ آیا داریم اونو؟ آیا ما عالمه داریم یا نه؟
باز مداد درست متوجه سوال حضرت عالی شده باشین. ببینید علوم انسانی جدید بر اساس تفکر جدید غربی به وجود اومده، همونطور که توی این کتاب هم دکتر داوری گفتن، یه تفکری اونجا به وجود میاد، یه نوع نگاهی به عالم، به انسان، به جهان، به هستی اینها، که توی اون نگاه چون قرار تسلط به همه چی ایجاد بشه، علوم تجربی اولویت پیدا میکنه و میدونه از همون قرن 19 قرن 17 هم علوم تجربی جدید تأسیس میشه، فیزیک جدید و از شیمی و اینها. بعد که یه مسائل دیگه‌ای به وجود میاد که مربوط به مسائل جامعه است و بحران‌هایی به وجود میاد، مثلا فرض کنید که خب حالا ما تسلط پیدا کردیم و رفتیم، مثلا فرض کنید که خواستیم مثلا با این نگاه ثروت داشتن و ثروت اندوزی یه امر ارزش میشه. تو قرون وسطا اینطور نبود، چون از قرن 17 هم به قرن 13 هم 14 هم کسی که مکنت و مال و ثروت اینو داشته باشه آدم ارزشمند نیست در جامعه. مثل اول انقلاب ما که همه میگفتن ما مستضعفیم و افتخار بود. توی قرون وسطا اینجوریه، اینطور که کسی که مال داشته باشه، زهد داشته باشه ارز، ولی الان نه، الان جامعه میگه که آقا هرچه بیشتر داشته باشی ارزشمندتری. واقعیت این جدیه، توی اروپا جدیه، توی آمریکا خیلی جدیتر، یعنی ارزش افراد به پولسازی خودشون، به تعبیر خودشونه، به اینکه چقدر درآمد داشته، خیلی خیلی جدیه. برای ما مثلا شوخیه، چون ما هنوز اون در واقع ویژگی های سنتی خودمون رو داریم، برای اونو خیلی خیلی جدیه. خب حالا که اینطوریه و ثروت خیلی مهمه، وقت مشکلاتی به وجود میاد، این ثروت چه شکلی تولید میشه، چه شکلی باید توزیع بشه، عدالت این وسط چطوریه، مبادله چه نقشی داره، علم اقتصاد به وجود، خیلی طبیعی دقت کنه، علم اقتصاد که شاید اولین علم انسانی هم هست که توی غرب به وجود میاد. بعد میری باز توی جامعه، خب طبقات مختلف توی جامعه داریم، روابط بین اینها چطور میشه، علم جامعه شناسی به وجود میاد. افراد اینا روحیات مختلف دارن، چه شکلی باید اینا رو کنترل کرد، چه شکلی باید طبقه بندیشون کرد، شخصیت چیه، علم روانشناسی بود. ببین این حالا دی
میگه که نخ تسبیح اینا
در متفکره، متفکره همین تفکر اولیه است، یعنی همین که نه نه حالا قسمت ما رو بعد آقا بگم، من دارم بعد چه غربی شم اینجا، دقت کن اینا اینطوری. بله بله، اون فلسفه، اون تفکر هستی شناسی غربی مبناست برای علوم انسانی. حالا اگه شما بخواید علوم انسانی در واقع متحول داشته باشید، متناسب با دنیای دینی، اگر دنیای دینی داشته باشیم، ما نداریم، یعنی دنیای ناقص دینی، خیلی خیلی ضعفه. من اون تاکید که روی نقد کردم و نقد بی امان همینه، تو ما تعارف بکنیم، مجامله کنیم، ملاحظه سیاست رو بکنیم، ملاحظه نکنیم که مثلا فرض کنیم که فلان فرد بدش نیاد و اینا، واقعا به جایی نمیرسیم. وقتی یعنی این نظریه پردازی که مطرح میشه، آزاد اندیشی که مطرح میشه، برای همین هاست، یعنی پتانسیل هایی ایجاد میکنی که توی یه جاهایی بی ملاحظه بتونیم نقد بکنیم. اگه که ما بخوایم در واقع علوم انسانی داشته باشیم که متناسب باشه با یه عالم دینی، وقت باید مبتنی بر اون آنتولوژی باشه، اینا همش در حد اگر. ولی وضعیت موجود ما وضعیتی هست که ما ذیل همون تاریخ هستیم، دنبال همون رو داریم میریم، چپمون، راستمون، اصلاح طلبمون، اصولگرا، فرق نمیکنه. دقت کنید توی مسائل اجتماعی و سیاسی اینها، و این حالا ایشون تعبیر میکنن که اضطرار نیاز ضرورت هر چه هست. یه بار من اوایل گفتم توسعه نداشتن یعنی اعتیاد بیشتر داشتن، توسعه نداشتن یعنی طلاق بیشتر داشتن، توسعه نداشتن یعنی مثلا آب و هوا و محیط زیست خوب نداشتن. نمیتونیم که اینا رو نداشته باشیم، بنابراین باید بریم توسعه. ولی این که آیا توسعه ما میتونه توسعه باشه که مثلا تقلید غرب باشه، یه الگویی از یه جای خاص باشه، خودمون باید راه رو پیدا کنیم. نکته مهم اینه راهمون رو باید خودمون پیدا کنیم. ببخشید.
ببینید من در جواب سوالشون تو قسمت اول ته فلسفیه، یعنی عالم غرب رو فلسفه ساخته، ولی چون فلسفه نمیتونه واقعا قائم مقام شریعت باشه در همه چیز، خود ته ناقص بوده، بحرانش بعد ظاهر شده. یعنی شما از اون آتلانتیس جدید ها، اون توماس مورا، فرانسیس بیکن، این طرح قرار بود با این طرح جدید که حالا علم اول اومد جلو، فلسفه اول چیز کرد، علم دست گرفت که اینو پر کند. خب بشر به این بهش نرسید دیگه، این فلسفه عملی رخ نداده، این بحران درش افتاد. یعنی در حقیقت آقای دکتر داوود معتقده این بحران در دنیای جدید و عالم غرب از خود فلسفه شروع شده. یعنی بحران در خود فلسفه، هر کی میخواد بحران یه جور حل کنه، رورتی مثلا با فلسفه عملی و فلاگماتیسمش بخواد حل کنه، حالا علوم انسانی هم یه جور دیگه میخواد این بحرانی که در فلسفه افتاده رو. بس که ایشون میگه ریشه فلسفه است اما طرح آینده دیگه فلسفی نیست. این پس مال جهان توسعه یافته. در جهان توسعه نیافته به نظر من با فلسفه فقط نمیتونیم بریم جلو. این ماجرا رو باید لااقل برای جهان اسلام و کشور خودمون با تاریخ دنبال کنیم. اما اینکه این نخه این رشته در کشور ما تک تک این علوم میشه یا نه، ما چون در دو حالت قرار داریم، هم در حالت برزخی قرار داریم به خاطر اینکه اون طرح اصلی پیوستگی تمدن نوینمون و تمدن گذشتمون محقق نشده. ما حتی با صفویه هم نمیتونیم پیوند عمیقا برقرار کنیم، با مشروط هم نتونستیم. باید بکنیم. یکی از راهش اینه که این طرح توسعه نیافتگی و نقص عالم در حال توسعه رو متوجه بشیم، یعنی خودآگاهی به نسبت به این وضعیت خودمون پیدا کنیم، هم نسبت به خودش هم نسبت به این که اگه این کاملا بشه ناقصه. این حالا یکی از این چیزایی که اینا میتونه محقق کنه این که شما بشه، من یه بحث مفصل آماده کرده بودم، شاید جلسه بعد میگم بر اساس اون کتاب نظر یه پردازی، الان نمیخوام واردش بشم که شما که بعضی از قسمت های این متنم جواب میده. شما وقتی میتونین نقد داشته باشین، نقد جزئی نمیتونین، باید نقدتون کلی باشه. نقد کلی وقتی حاصل میشه که شما خودتون یه نظر یه تمدنی داشته باشین. شما نمیتونین بگین تمدن غربی ناقصه یا این جاش چیزه، بعد به طور اثباتی هیچ نظریه تمدنی و کلانی در ذهنتون نباشه. اگه نباشه نمیتونین رو درست نقدش کنین، چون فقط میتونین همین سوال شما پیش میاد، پس این نخ تسبیح این علوم چی میشه که از من بپرسین خودمون تمدنه، یعنی ظرفیت سازی عمیقیه که تمام علوم اسلامی در تمدن نوین اسلامی باید به فعلیت برسن، از فقه و فلسفه و عرفان و اخلاق همش. و صاحب ما ترکه اینجا داشتیم این بود که برای هیچ کدوم ممکنه در یک مقطعی یکی از این علوم غلبه کنه، اما برای رسیدن به اون تمدن و عمق دادن به اون به همه این علوم احتیاج لزادی که اینجا دعوای فیلسوف و فقیه و عارف شاید خیلی معنا نداد. وقتی اون نظر یه تمدنی نیست اینا به جون هم میافتن. صاحب شما دو صفحه یه ببینید که تمدنی که تا وقتی اون تمدن شکل گرفته هر کدوم از مولد سر دا جای خودشه، فیض کاشان جای خودشه، مجلسی هم جای خودشه، هرچی این رو به انحطاط میره و داره ضعیف میشه میبینیم اینا با هم دیگه در تعارض قرار میگیرن. رساله صوفیه میشه علیه فلاسفه، فلاسفه علیه فقها، هی اینا تا میرسه به جریان اخبارگری و بعد از اینکه صفویه ماجرای ما اینه الان وقت صفویه بحران میرسه و نابود میشه، تفکر اخباری هم میره زیر. مرحوم وحید بهبهانی و آقا محمد بیدابادی یکیشون در اصول در فقه یک تحول ایجاد کرده، یعنی از اخبارگری مکتب اصولی، اصلا مکتب اصولی بعد از افول صفویه را افتاده. خیلی عجیبه، این نمیتونه عادی باشه. آقا باقر وحید بهبا و آقا محمد بیدابادی هم همینطور، اونم اول قاجاریه تونسته یک مبنای فلسفی جدید درست کنه، اونم بعد از صفویه است. اینا نمیتونه اتفاقی باشه که ما دوتا مکتب فقهی و عرفانیمون هر دو بعد از سقوط صفویه در دوره که میگیم انحطاط قاجاره در این دوره شکل گرفته، در همین دوره که داره تجدد وارد ایران میشه. خیلی عجیبه با یعنی این تاریخ مدرنیزاسیون ما اگه بخواد خوب بحث بشه باید با افول صفویه، با مکتب اصولی خودمون، با مکتب عرفانی خودمون و سنت ملا صدرای متازه با اینا فکر کنیم یک نظریه پیوستگی تمدنی بهش برسیم. مخ نقص این طرح ها هم نسبت به خودش بسنجیم، هم نسبت به اون فضای کل دیگه تمدنی خودمون. البته من چون به نظرم میاد اینام یه مقدارش تفکره و مقدارش هم فهم بشره، همش هم ایدئولوژیک نیست، اینا قابل استفاده است به شرطی که درش تصرفی بشه و نسبت ما با اینا معلوم بشه. یعنی اگه تصرف بشه و نسبتمون با اینا در طرح آقای دکتر داوری این تصرف کم تردیده میشه، چون میگن الان من کمتر خوشبینم به این که حالا یه عالم جدید و افق جدیدی گشایش پیدا کنه. لذات به نظرم نقداشون بیشتر درونه همون فلسفه و همون تفکره، ولی از این طرف هم نظرم اگر که اون تمدن آرام آرام شکل بگیره این جوهر افول یابنده و این نوشته ها بیشتر معنا میده. و اون علوم انسانی نخش، چون الان ما در وضعیت تثبیت نیستیم، نمیتونیم بگیم این نخه این علوم اجتماعی و علوم انسانی فعلا چیه، فعلا نخش بحرانه، این چیزی که در همه دانشگاه های ما و رشته های ما باید نخونیم. چرا؟ باید خوب بخونیم، خوبم ریشه هاشو بفهمیم، متوجه یه وضعیت توسعه نیافته گمونم بشیم، علوم انسانی هم تو این وضعیت قرار بدیم. اما اینکه ایدئالش چیه در غرب که خب اون قضیه است، اما اینکه این تمدن اگه پیوسته بشه چه شکلی این علوم پیدا میکنه، همون تحول علوم انسانیه که هنوز محقق نشده.
دو تا سوال دارم بهشون بپرسم، دو تا باش نه دیگه، یه بارم بشه دو تا سوال بپرسم. یه سوالم از مشترکان از حضرات استاد آقایان صافیان و آقای طاهرزاده، یه سوالم از استاد علی. سوالم از شما دو تا استاد اینه که یه اشاره یا داوری کردن هر دوتون تاکید کردن به خصوص آقای طاهرزاده، شما تاکید نکردین البته روی اینکه نسبت علوم انسانی و بحران توی پیدایش علوم انسانی در تاریخ غربی در یک وقت بحرانی بوده. شما تقریبا یه خط ممتدی رو ترسیم کردید که احساس میکنم این توش غایب بود، چون آقای داوری فکر کنم روش خیلی تاکید دارن که از این جهت برای ما مهمه که گویا وقتی یک بحران و یک مشکلی پیش اومد در امر برنامه ریزی و کنترل غرب رو برد به علوم انسانی و ما هم که از اون اول اصلا به این مشکل مبتلا هستیم، از این جهت برای ما خیلی واجبه. شما می تاکید روی بحران داشتین و یه تفسیری هم ارائه دادین، من فکر میکنم که یه مداری بیشتر توضیح بدین در تو نسبتی که بین علوم انسانی و بحران قائلی. این سوالم از شما دو و از سوالم از شما اینه که احساس میکنم این دو سه بار که از رورتی یاد کردیم و پراگماتیسم صرف یه مثال ساده که محل مناقشه نباشه نیست، یعنی احساس کنم شما حالا چه خودتون شخصا به این تفکرتون و پراگماتیسم یه قرابتی دیدین یا اگر ندیدین من احساس میکنم هست. و اون اینکه همون جوری که مثلا رورتی اعلام بی‌نیازی کرده از فلسفه و مثلا در مورد دموکراسی امریکا میگه مثلا حالا ما با طنز سقراطی نگهش میداریم و کفایت میکنه، شما طرحتون رو که در رابطه با تاریخ گذشته ما و آینده ترسیم میکنید به همون اندازه یه طرح پراگماتیسم ها شفاف و از خود مطمئن و گویا کما بیش بی‌نیاز از تفکره. البته شما ذکر میکنید که تاریخ نیازه، ولی فکر میکنم بعد میمقداری این رو مبسوط بیان کنید که ما ببینیم تاریخ به چه نحو میخواد جایگزین تفکر شه، یا نه واقعا دارید شما ملاحظه بی‌نیازی میکنید از تفکر.
خیلی مبهمین نیست وقتی میفرماد که همون که هابرماس اینا میگن بالاخره یه پروژه ای ناتمام بوده است مدرنیته. بحثش هم خیلی روشنه، چون ابعاد بسیار متعالی انسان رو اینا اصلا فکرش نکردن. مثلا بیکن که خب شروع میشه به یعنی بحث اینا نیست، میخواد یه تفکری که بتونه زندگیشو عملیاتی عمل کنه. میگدم که خلاصه فیلسوفا خیانت کردن دو این حرفا دنتون بوتاش، یه کلمه بیشتر نیست. اینا میخواستن یه زندگی را بر اساس عقل بشری تنظیم کنن، بعدم دم نمیشه، بعدم که نمیشه به قول اساتید. حالا پست مدرن که یه چیز بیرون از مدرنیته نیست که، وسد پینه کردن مدرنیته است. متوجه یه سری بحران ها شدن، خواستن که با این روی کرده جدید
برگردونن یا بهتر بگم بازخوانی کنن، بازخوانی مدرنیته است. خب حالا میگن که تو این فضا اینا مجبورن که یه مقداری تجدید نظر کنن، حالا به سر عقل آمدن سرمایه داری است به هر شکلی، یعنی بحث ما نم کجا گیره، آیا ما یه عقل میخوایم که این مشکلات توسعه نیافتگی رو بفهمی؟ یه بحث است. خب حالا ما تو دل این یه چیزی رو نیاز داریم که آقا جایگاه علوم انسانی را ما در عالم توسعه یافتگی بشناسیم. ببینیم دستگاه اینه که خب بعد که ما بخوایم توسعه نیافتگی خودمون را تحلیل کنیم بفهمیم ما نسبت به علوم انسانی حساس باید بشیم. یه تعبیری دارن خوب صفحه 93 را اگه نگاه کنین، این خیال یعنی همون وسط صفحه یا پاراگراف دوم سطر سوم میفرمان این خیال، خیال را قبلش معنی کردن، یعنی جایگاه علوم انسانی را دانستن که ما بگم نه چیزی نیست. حرفش این است که آقا ما مورخمون، ریاضیدانمون، جامعه شناسمون رو قبول نداریم که این هم کار ازشون میاد. قبول داریم که جامعه شناسا به اصطلاح مورخا قبول نداریم. تعبیر من ببخش نازش خونم. البته ریاضیدان و جامعه شناس و مورخ میدانن مسائل ریاضی و جامعه شناسی و تاریخ چیست. اما اینکه هر یک از این علوم چه جایگاهی در جامعه جدید و در زندگی ما دارد امر دیگر است. خب بعد میفرمان که این خیال چندان در ما رسوخ کرده است که آقا نه خب تاریخ میدونه چه کار باید میکنه، فیلسوفا میدونه باید چه کار میکنه، قبول نداریم که نه جدی باید بپذیریم که اینا را باید در یه جای جمع کرد. این خیال چندان در ما راسخ شده است که ناتوانی 100 ساله یا 100 ساله در جا زدن را نمی‌بینیم که اون چیه؟ که این بحران حتما برای ما پیش میاد و علت بحران هم اینه که ما جایگاه علوم را نمی‌فهمیم، خود علوم را می‌فهمیم، ما ریاضی ها می‌فهمیم، فیزیکا می‌فهمیم، تاریخ ها می‌فهمیم. خب حالا اینا نسبتشون به اون حیات کلی، نسبت به اهداف ما، نسبت به اون انسانی که باید اینا رو استفاده کنه، نه اینا گم شده است و این همون بحرانی است که در واقع تو قلب به وجود اومد و حتما هم در ما به وجود میاد. من به نظرم حالا شما اینا رو بهتر نه، حالا شما فکر میکنین ان همین سازندگی، دولت سازندگی، از همون روز اول نمیشد بفهمیم که ما به این رکود میوم؟ والا من سخنرانیام ثابت، سخنرانی 25 سال پیش ما پیش بینی میکردیم آقا همه اینا پیش میاد. اصلا واژه بحران را اگه بشه سرچ کنیم تو حرفای ما از شاید 20 سال پیش بیشتر از حالا بود، یعنی حتما این رکود، حتما این نوع به اصطلاح نزول پول برای ما تو ذات این نگاه توسعه و سازندگی نهفته بود. حالا شما حساب کنید الان مشکل دوم ما چیه؟ آیا ما اومدیم واقعا بحران شناختی و داریم حل میکنیم؟ یا همونه که عرض کردم، یا ما داریم دوباره همونو پنهانش میکنیم؟ پس علتش نیست که بحران رو نمیشناسیم. خب حالا سوال نه، بحران چیه؟ بحران همینه که ما نسبت انسان را با اینا از بین برده. در یک کلمه اگه بخوام بگم، عذر میخوام حالا آقای دکتر بهتر شرح بدن.
بله حسن، اول سوالم در ماهیت علوم انسانی بود. اصلا شما به این نحوی ترسیم کردیم ولی توی این بیان ماهیت جای بحران خالی بود. یعنی های داوری تأکید میکنن که علوم انسانی گویا در وقت بحرانی پدید اومد برای قبل. بله شما اینه یه خط سیر رو ترسیم کردین که به نحو طبیعی از علوم طبیعی به علوم انسانی منتهی شده، یعنی اینها مناسباتشون با هم معلوم شد ولی یه تفاوتشون با هم دیگه، چون گویا که مثلا تاریخ قبل ابتدا به علوم طبیعی دست پیدا کرده که همینطور هم هست، بعد اون موقع شاید نیازی به علوم انسانی وجود نداشته، از یک وقت دیگری نیاز به علوم انسانی وجود اومده. این خب اینا چه تفاوتی وجود داره توش؟
مثلا یه تاریخیه دیگه، یعنی به تدریج اتفاق افتاده و خیلی طبیعیه توی
ما. مشکلمون اینه که ما حرکتمون قصریه، چون خودمون نبودیم از وقتی که غرب شروع کرد به رشد و بزرگ شدن و اینها،
ما دیگه از حالت تعادل خارج شدیم. البته من مشکلات خودمون رو اصلا گردن غرب نمیندازم ها، که بگم که مشکلات ما، شما برین تاریخ مثلا فرض رو کنید که قرن 19 هجدهم 17 ما رو بخونید، با یه دوره تو دوره صفویه خب توی وجودیم از لحاظ قدرت سیاسی بر هنری بر چیز اینا در حد شاید اصلا بیشتر از 100 سال هم نبود، قبلش بعدش اینا وضعیت اجتماعی ما توی زمانه مثلا قاجار توی زمان افشاری توی وضعیت خوبی نداشتیم، نمیتونیم ما مشکلاتون رو بندازیم گردن غرب بگیم که غرب، اتفاقا اون جایی هم که غرب ما مشکل پیدا کرده باز اشکال از خودمون هست که چرا اونقدر آمادگی نداشتیم که بتونن برای ما مشکل ایجاد. این کلیشه رو ما یه خورده باید به نظر من خب دشمنی میکنه اون که خب کارشه، ولی ضعفای ما هست که به دیگران این امکانو میده که در ما تصرف کنه. این قسمتش ما کم تر روش تاکید کنیم که باید بکنیم و بنابراین خیلی باید خودمون رو خیلی نقد کنیم، حالا غرب ما هم که نقد کردیم، ولی توی غرب این مسئله خیلی طبیعی به وجود میاد. یعنی سیر این که چرا باید اقتصاد به وجود بیاد، علوم اجتماعی، روانشناسی، قوم شناسی، اینا همه بر اساس اون طرح اولیه است که توی غرب به وجود اومده. و بنابراین ببینیم شما میریم مثلا آلمان، خب آلمان مشهوره به اینکه یک کشوریه که اصلا محل تولید فلسفه است دیگه و نظریه و نظریه پردازی و اینا به عمیق ترینش توی غرب دیگه. من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری از لحاظ متفکران عمیق به اندازه آلمان داشته باشه. ولی یه آمار بگیریم ببینید که توی اونجا دپارتمان های نظری بیشتره یا عملی، هرچی که هست در واقع این مدارس حرفه‌ای و اینا در درجه هم ببینیم انتزاعی کار نمی کنن. من مشکلم علاینی که مثلا فرض کنیم متخصص برق میخوان، ما احتیاج داریم به کسانی که متخصص برق باشن، نه در سطوح مثلا دکترا اینا بتونن مثلا طراحی برق ساختمان بکنن، یه چی بهش میگن یه انیستوی مثلا که در حد فوق دیپلم میده میتونه یه فن حرفه ای میتونه کار رو انجام بده، باید انجام بشه. یعنی جامعه بر اساس نیازهای خودش نیازها رو میشناسه و سعی میکنه نیازهای خودش رو حل بکنه، فقط پشت زمینش اینه که مشکل رو حل کردن با علم صورت میگیره. یعنی صرف نظر از اینکه ما به این که حالا این علم مثلا چه مشکل خودش داره یا نه، ولی مشکل رو مثلا فرض کنید حلش کار سیاست مدار نیست، ما مشکل داریم میدیم دست نیروی انتظامیه که تو باید مشکلات ما رو حل کنی، مثلا فرض کن معتاد داریم تو باید بگیریش، نمیدونم بی حجاب داریم تو باید حلش بکنی. یعنی بنا رو بر این گذاشتن که وقتی مشکل به وجود میاد باید اهل علم بشینن و مشکلات رو حل بکنن، بحث بکنن، نه اینکه بدن دست، نه اینکه برن هی قانون به ما یه کار هم که میکنیم هی قانون. یه بار خدای دکتر داور میگفتن که ما میشیم تو همین شورای انقلاب فرهنگی قانون تصمیم میکنیم، بعد دوباره یه قانون دیگه، بعد یادمون میره که مثلا اون قانون اصلا با این فرهنگ هم ته قانون انقلاب فرهنگی قانون اینجا مجلس قانون نه مجمع تشکیل سازمان همه جای قانون تو فکر میکنیم با قانون، در صورت که ما میدونیم که اتفاقا قانونای نانوشته است که هم بهش ملزمه. کیه از بین ما و یادشه که روز 13 مثلا فروردین کسی بره دیدن یک کس تاره شما رفتیم مثلا این قول امروز صبح 13 است بریم دیدن مثلا فرض کن پسر عمو که نرفت، ببین این قانونه، یعنی تو عمق جان افراد تحقق پیدا کرد، نه اون چیزی که کاغذ میاره. آخه اونا فکر میکنن که مشکلات رو باید از طریق علم حل کنن، نه مشکلات رو از طریق مثلا فرض کنید که لزوما یه مجاری دیگه ای که مرتبط وقت علم به وجود میاد. دقیقا این تکلیفشون با خودشون معلومه، ما تکلیف ما معلومه، این مشکل ببخش
باید نمیدونم چون وقته چیزه حالا اون که واقعا بگم سبحان الله که بخم ما از بسی پراگماتیست چیز کنیم. من به نظرم میاد که اتفاقا همش باید با عقل باشه، منتان عقل منحصر به فلسفه نیست، یکی از وجوهش تفکر فلسفی لازمم هست، هم تفکر فلسفی خودمون اسلامی هم غربی، اینا که اصلا چیز نیست. تو قسمت تمدنی من گفتم اینا انحصاریش نمی کنیم، اون انحصاری که و اون جایگاهی که در تفکر غرب داره، اینجا فقط انحصار در فلسفه، در عقلانیت، در فلسفه نیست، در چیزای دیگه هم میتونیم ببینیم. اما حالا سوال جناب علی با اون سوال دوستمون که صحبت کردن یه پیوندی بزنم، ظاهرا یه چیزی این وسط کمه، تو جهان توسعه نیافته یا این برزخ، چه چیزی باید اینو بررسی کنه، این وضعیت ما را، یعنی این علوم انسانی ما را، وضعیت توسعه نیافتگی ما را، بی حجابی که ایشون میگه، چی بودیم، چی شدیم، کجا میریم، پیوستگی، گسستگی، یه مقدارش این حرف ها هست، اما این به نظر یک علمی میخواد که با یک نوع عقلانیت تاریخی این بحثای برای جلو. من خودم برای همین اینا رو خوب توجه داشتم، این ایده هم سلام به دکتر داوری گفتم من دلم میخواست یعنی باید بتونیم با یک علمی که از خودمون باشه، یعنی از این عالم اسلامی جوشیده باشه، از تمدن، از بطن علوم اسلامی، اما ناظر به این علوم جدیدم باشه. گفتم من خودم به نظرم میاد فلسفه تحول تاریخ این شأنیتو داره، چون فلسفه تاریخ ریشش غربیه، ولی اگه بشه تصرفی که بزرگان ما کرم استاد مطهری و قبل از تجدد ابن خلدون، شاید بتونیم عقلانیت تاریخی را به صورت عینی تعیین نگاه کنیم و اینا هی کامل کنیم. و ایشون توصیه که میکرد میگفت که شما این دریافت خودده و رها نکن، این دریافت درستیه، الانم نمیتونی خیلی منتقل کنی، ولی من چون این دریافت شخصی بوده و خودت رسیدی بهش، اینو کاملش کن. ولی من نازه به سوال دوستم که این آخه این نخه این تسبیح چی میشه، چه چیزی باید اینا رو بررسی کنه، تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه هم که ناقص شد، نقدش هم که اینطور شد، اونم علوم خودمونم که حوزوی هم که ظاهرا هیچ علمی جوابگوی این حرفا نیست، پس چه کار باید بکنیم؟ من خودم تو این رشته ای که بخوام این وضعیت را بسنجیم و به سوی اون پیوستگی بریم، ما توی یک نوع تحول تاریخ میبینم، البته با یه عقلانیت تاریخی که هم تجربی باشه و هم نظری باشه، اما یک نگاه به غرب داشته باشه، یک پا هم در نصوص دینی داشته باشه، اونجور نگاه.
خب تشکر میکنم از اساتید محترم، الان انشاءالله ما یه جلسه هم خدمت اساتید باشیم، یه مقدار آسیب شناسی هم راجع به جلسه داشته باشیم اگر بشه. ولی یه مجله هم خب دوستان دارن زحمت میکشن در حاشیه این جلسه به عنوان ماهنامه، که خود جلسه محور، خود موضوعاتی که توی این جلسه هست در واقع محور قرار گرفته و دوستان حالا تبیینای خودشون و نقدای خودشون ناظر بر مطالبی که تو جلسه هست رو توی این نشریه منعکس میکنن. حالا خدا رو شکر بهتر شده، یعنی نسبت به حالا نشریه شماره قبل راه خودش رو بیشتر پیدا کرده، هر چقدر دوستان وارد بشن مطالبشون رو بیارن این احتمالاً غنی تر میشه. قصدمون این هست که این نشریه برای حالا نخبگانی که حالا حداقل توی اصفهان هستن و بعد توی کشور هستن ارسال بشه، نظرات اونام گرفته بشه و انشالله بتونیم حول و حوش این بحث، یعنی حالا این چیزی که اینجا داره اتفاق میفته، یه دامنه وسیع تری از افکار رو درگیر بکنیم، دامنه وسیع تری از نقطه نظرات درگیر بشه و انشالله بشه در واقع یه مقداری از حالا اون دغدغه‌ای که این جلسه داره، اینکه واقعا فکر وسط بیاد و تبادل نظر، گفتگو اتفاق بیفته، انشالله بتونه این مجلم یه نقشی توی این قسمت ایفا بکنه. یه صلوات بفرستید.